گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنن با
بخوان ایران سفید بخوان.
سلام، من امید هاشمی ام و شما هفته نامه صوتی ایران سفید رو میشنوید. هفته نامه ای که در روز پنجشنبه 15 آبان 5 نوامبر 2020 از طریق کانال و وبسایت ما iransepid.ir در اختیار شما قرار گرفته. در روزهایی که همه دنیا حواسش به سمت رقابت بایدن و ترامپ، همکاران من هم در تحریریه ایران سپید در روزهای گذشته در حالی که یه چشمشون به رقابت ریاست جمهوری در آمریکا بوده، چشم دیگه‌شون اخبار و رویدادهای حوزه نابینایان رو رصد می‌کرده برای اینکه بتونیم محتوای مناسبی رو برای بسته صوتی این هفتمون آماده بکنیم و در دو ساعت پیش رو تقدیم شما بکنیم. بریم ببینیم که این هفته در هفته نامه صوتیمون چه مطالبی رو خواهیم شنید. این شماره از هفته نامه صوتی ایران سپید با صحبت‌های سهیل معینی آغاز خواهد شد، مدیر مسئول ایران سپید و مدیر شبکه تشکل‌های نابینایان. معینی نقدی رو وارد کرده بر نحوه مدیریت پرداخت شهریه‌های دانشجویان نابینا و معلول در سازمان بهزیستی. پرونده این هفته بر روی میز امیر سرمدی خواهد بود. طبیعتاً وقتی اسم سرمدی میاد میتونیم حدس بزنیم که موضوع پرونده مرتبط با ورزش نابینایان خواهد بود. به دنبال پرونده گزارشی را از محدثه جعفری خواهید شنید درباره وعده‌ای که بهزیستی داده بود برای خرید 100 دستگاه برجسته‌نگار هوشمند. به دنبال این گزارش هشتگ رو خواهیم شنید که سمیه افشینفر سردبیر ایران سپید اون رو تهیه کرده. موضوع جالبی داره، بهتون پیشنهاد میکنم که از دست ندین. از این هفته همینطور یک بخش تازه به بسته صوتی ما اضافه خواهد شد. همکار فیلمباز ما محبوبه مسرغانی قرار یه هفته در میون به سراغ فیلم‌هایی بره که تم نابینایی دارن، یعنی یا موضوع اصلیشون نابیناییه یا یکی از بازیگرها و شخصیت‌های اصلی فیلم نابینا هستن. پس از اون هدفون رو خواهیم شنید. مرور جدیدترین اخبار حوزه فناوری‌های ویژه نابینایان. هفته ناممون رو با زنگ تاریخ پی خواهیم گرفت که مجید سرایی اونو تهیه کرده. در بخش دیگری جواد احمدی تعمیرکار نابینای خودروهای سواری برامون از تعمیرات خودرو خواهد گفت و در انتها هم دیگر همکار ما راضی کباری با بخش دیگری از خیاطی با شما خواهد بود و آشپزی پایان بخش پادکست این هفته ما خواهد بود. همونطور که وعده دادم این شماره رو با صحبت‌های سهیل معینی شروع می‌کنیم.
با سلام به شنوندگان هفته نامه صوتی ایران سپید، لازم میدونم در آغاز مناسبت های این هفته رو با وجود اینکه گذشته تبریک بگم. بحث میلاد پیامبر مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام رو و آرزوی سلامتی داشته باشم برای شما شنوندگان ایران سپید. نکته ای رو که لازم دونستم در این سخن بهش بپردازم بحث وضعیت پرداخت شهریه‌های دانشجوهای معلول در دانشگاه است. متاسفانه امسال مشکلات عدیده‌ای در راه ثبت نام دانشجویان معلول از جمله نابینایان که بخش عمده‌ای از این دانشجویان رو تشکیل میدن پیش اومده و علی‌رغم اینکه از همان تابستان درباره این مسئله گفتگو شد و جلساتی هم در سازمان بهزیستی برگزار شد، ظاهراً آخرین تحول در این خصوص توافقی است که میان سازمان بهزیستی و دانشگاه آزاد صورت گرفته در مورد رفع موانع ثبت نام دانشجویان در خصوص بدهی‌های سال‌های گذشته که قرار شده در قالب نامه‌ای به واحدهای آموزشی دانشگاه بره، اما در مورد سال جاری ظاهراً با هماهنگی که صورت گرفته تصمیم بر این هستش که دانشجویان شهریه‌هاشون رو پرداخت کنن و اسناد شهریه‌ها رو در سامانه ویژه سازمان بارگذاری بکنن تا مبلغ شهریه‌ها بهشون برگرده. این یک بازگشت به گذشته و به نوعی انحراف از آیین‌نامه ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان محسوب میشه. برای اینکه در این آیین‌نامه تلاش شد با توجه به مشکلاتی که وجود داشت دانشجوی معلول از چرخه پرداخت‌های مالی حذف بشه و فقط بره ثبت نامش رو انجام بده و دغدغش تحصیلش باشه، اما متاسفانه به نظر میاد دوستان کارشناس در سازمان بهزیستی نتونستن راه حل مناسبی برای این قضیه پیدا کنن و حتی از این امر دفاع میکنن که خیلی بهتر دانشجو بره شهریهشو بده و بعد بیاد شهریه رو از ما بگیره. از دیدگاه ما این توپ رو به زمین دانشجو انداختنه و به عبارتی به خاطر اینکه سازمان نتونسته با واحدهای بزرگ آموزش عالی مثل دانشگاه آزاد به یک توافق مشخص در این خصوص برسه، توپ به زمین دانشجو انداخته شده. به هیچ عنوان این امر رو ما موافق شرایط دانشجویان معلول نمیدونیم. به چه دلیل یک دانشجوی کارشناسی ارشد و حتی کارشناسی چندین میلیون تومان هزینه شهریه‌اش رو باید بره پرداخت کنه؟ با چه تمهیدی ما این رو به دوش خانواده ها انداختیم؟ خانواده ای که یک معلمه، یک کارگره، یک کارمند معمولیه و به زور از پس هزینه های زندگیش برمیاد، چطوری میخواد در این شرایط ویژه و با این گرانی های کمرشکن بیاد چندین میلیون تومان هزینه ثبت نام دانشجوشو بده با این امید که حالا دانشجو مثل دوره اول بیفته دنبال سازمان بهزیستی و سازمان بهزیستی بهش بگه خب اول ترم پول پرداخت کردی، حالا آخر ترم اگر بودجمون رسید به تو پولتو میدیم. روش غلطیه. من در پیامی که به دکتر قبادی دانا دادم ازش خواهش کردم که به سرعت در این خصوص اقدام بکنن و تجدید نظر بکنن که مشکل دانشجوها به شکل درستش حل بشه. از تمام تشکلها میخوام که علاوه بر حالا پیام رسمی که مدیریت چاوش داده اونها هم اقدام بکنن، نامه نگاری بکنن، درخواست بکنن از مسئولان سازمان که این مشکل به شکل درستی حل بشه با این نگاه که دانشجوی معلول از چرخه پرداخت‌های مالی حذف بشه و در واقع پرداخت‌های مالی بین نهادهای دولتی و نهادهای غیر دولتی مثل دانشگاه آزاد به طور مستقیم صورت بگیره و دانشجو واقعا دغدغه‌ای به جز تحصیل نداشته باشه. از همه تشکل‌ها خواهش می‌کنم در این خصوص اقدام بکنن. وظیفه انجمن‌ها و تشکل‌ها این هست که در این موارد به داد اعضامون برسیم و از حقوق اونها به شکل مقتضی دفاع بکنیم. با سپاس، به امید حل مشکلات در پی فعالیت تشکل‌ها و کنشگرای اجتماعی دارای معلولیت.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح می کنند، دغدغه ها را بیان می کنند، نتیجه می خواهند و هیچگاه بایگانی نمی شوند. شما به پرونده ما گوش می کنید.
سود کوهنوردان هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان استان تهران به قله کلومبسک بهونه ای شد تا ببینیم که پروتکل های بهداشتی در رشته‌های مختلف ورزش نابینایان چطور رعایت میشه و اساساً آیا تا به حال پروتکلی برای رشته‌های ورزشی نابینایان تدوین شده یا خیر. در ابتدا با دکتر سید کاظم شمس، رئیس هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان استان تهران گفتگو کردم. شما بعد از تقریباً 10 ماه و برای اولین بار بعد از شیوع ویروس کرونا سودهای کوهنوردی رو آغاز کردید و سوال اینه که در شرایط فعلی تا چه اندازه پروتکل‌های بهداشتی متناسب با این رشته رو تونستید رعایت بکنید؟
در خصوص بحث پروتکل‌ها و اینکه ما بحث کوهنوردی رو بعد از این همه تأخیر مجدد آغازش کردیم، عملاً که اصلا پروتکلی به ما ابلاغ نشده در خصوص ورزش نابینایان. یعنی اون چیزی که واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هر چقدر جستجو کردیم و پروتکل کردیم، هیچ گونه پروتکلی ویژه نابینایان تا به کنون ابلاغ نشده. اگرچه صحبتهایی هست که دارن آماده میکنن، ولی فعلا تا این لحظه که خدمت عرض کنم چیزی ابلاغ کتبن به ما نشده. اما از طرف دیگه ما خودمون با رعایت مسائل بهداشتی و پزشکی سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم مقدمات ورزش برای نابینایان فراهم بکنیم. از جمله استارت کار ما تو همین بحث کوهنوردی بود. اونجایی که کوهنوردی یک ورزش کاملا انفرادی، همه افراد وسایل شخصی رو خودشون به همراه میارن، از جمله مواد غذایی، از مواد مصرف خودشون. و از طرف دیگه از اونجایی که کوهنوردی با فاصله اتفاق میفته، تو طبیعت هست، این نیست که نزدیک هم باشن، پس هیچ اشکالی از این موضوع برای ما پیش نمیاد. میمونن بچهای نابینا، کم اینا هم که خودشون حرکت بکنن با فاصله، رعایت فاصله، میمونن بچهای نابینای ما به یک همون که اینا هم چون از پشت کوله پشتی بچه‌ها رو میگیرن، عملا فاصلهشون با نفر جلو بیش از یک متر و نیم خواهد بود. ما اصرار هم کردیم که دوستان ماسک رو داشته باشن، همه بچه‌ها ماسک رو به همراه داشتن، ماسک زده بودن. اگرچه تو کوهنوردی سخت اینا، ولی خب چون هم فصل پاییز و سرماست، این نفس ما رو گرم میکنه. اتفاقا یه موضوع خوبیه برای کوهنوردی، ما تو کوه هم تو سودای اصلیمون فصلای پاییز و سرماست جلوی دهنمون رو اتوماتیک میبندیم، چون فضای هوای سرد که جلوی میره خوش باعث سرماخوردگیه. و اینجا ماسک کرده به ما کمک هم میکنه تو این حوزه. اما
یعنی نابینایان کوله هم نورده بینا رو میگیرن، نه اینکه دستشو بگیرن کنارش بی.
ما تو کوهنوردی اصلا نابینا کوله هم نورده میگیره نه دست رو، چون اکثر جای 99% مسیر رو که ما داریم طی میکنیم مسیر طوری نیست که افراد بتونن کنار هم حرکت کنن، باید پشت هم توی یه ستون حرکت کنن و عملا افراد با هم فاصله داره و اتوماتیک فاصله بینشون ایجاد میشه، فاصله بیش از 2 متر. حالا خود نابینا به یک چون کوله رو میگیره، فاصله‌اش رو حساب بکنی با کوله پشتی و فرد مقابل 1.5 متر عملا فاصله بینشون ایجاد میشه. بعد فاصله دیدم که ما خب در ابتدای راه دست بچه‌ها رو عمل ضد عفونی می‌کردیم، وسایلی که قبل داشتن رو عمل ضد عفونی کردیم، سعی داشتیم که خلاصه تا اونجایی که امکانش هست فضا رو از نظر حفظ پروتکل‌های بهداشتی اونگونه پیش ببریم که خدای نکرده اتفاقی برای بچه‌ها افتاد، الحمدلله اعمالشون خوبه.
یه 10 روزی تقریبا 2 هفته گذشته. آقای شمس در خصوص ادامه این شرایط صحبت‌های جالبی داشتن و گفتن که اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا یا وزارت ورزش کیت‌های تشخیص رو در اختیار ورزشکاران نابینا بذاره، ما این آمادگی رو داریم که بتونیم مسابقات رو در تهران برگزار کنیم.
حداقل تا زمانی که به صورت رسمی واکسنی برای این موضوع، برای این بیماری تهیه نشده باشه، ما با این مسئله درگیر خواهیم بود. پس عملا باید سبک زندگیمون رو، شیوه های زندگیمون رو، حالا این زندگی چه سر کار رفتن، چه ورزش کردن، چه تفریح کردن، همه اینا رو باید مبتنی بر این مشکلات برنامه ریزی بکنیم. اگر قرار بر این باشه بچه‌های نابینا همه چی تعطیل بشه برشون، چون مشکل بینایی دارن، تو خونه بشینن، شما فکر کن 1 سال بعد 2 سال بعد چه اتفاقی روحی روانی برای بچه‌ها خواهد افتاد؟ یعنی ما با چه بحران‌های اجتماعی روبرو خواهیم شد؟ یه قشی که خودش دچار معلولیت بوده، حالا این معلولیت با یک بیماری افسردگی هم روبرو شده، میشه بدتر هم در بدتر. حالا اینا رو ما چجوری میتونیم برگردونیم، ما احیا بکنیم مجدد بچه‌ها رو تو حوزه ورزش یا مثلا فعالیت اجتماعی؟ از این گذشته اصلا تو رشته تو ورزش قهرمانی واقعا اگه بچه‌های تیم ملی ما ورزش رو تعطیل بکنن، اونایی که تو حوزه کشوری فعالیت دارن دیگه ادامه فعالیت ندن، چی میشه سال آینده؟ اصلا ما دیگه قهرمانی خواهیم داشت؟ آیا میتونیم دیگه با تو حوزه کشوری جهانی عرض اندام بکنیم، برای خودمون حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ قطعا اینطور نخواهد. یعنی ما با مشکلات بسیار جدی روبرو میشیم اگر به فکر ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای بچه های نابینا نباشیم. علاوه بر اینکه استان تهران، حالا ما به عنوان ورزش استان تهران دارم عرض کنم خدمتتون، ما توی تهران خب امکانات خوبی رو داریم در اختیار، هتل داریم، مجموعه کاملی رو داریم، میتونیم این تعهد رو بدیم و یا این زمینه رو فراهم بکنیم، نه تنها برای ورزشکاران تهرانی بلکه برای برگزاری مسابقات به شرط اینکه یه توجه ویژه‌ای به ورزش نابینایان بشه. ببین مهمترین و کلیدی‌ترین هزینه‌ای که ما از عهده‌اش بر نمی‌آییم بحث همین کیت‌های
تشخیص PCR
بحث همین کیت‌های تشخیص بیماری کرونا یا PCR که میگنه اگر تو این حوزه به ما کمک بکنن، یعنی ما برگزاری مسابقات قول میدیم امکانات لازم از قبیل هتلینگش و سالن‌های متعدد و اون مسائل دیگر رعایت بکنیم، ولی این کیت‌ها رو حقیقت نه پولشو داریم نه بودجه داریم نه برای تهران استانای دیگه که اصلا جای خود اونا که از این امکانات هم محروم هستن، اصلا ورزش‌های معلولین به خصوص نابینایان بودجه‌هایی در اختیار ندارن که بتونن اینجوری ساپورت کنن ورزش نابینایان. باید وزارت ورزش، مسئولین متولیان ورزش کشور به فکر باشن که تو این حوزه این کیت‌های تست رو در اختیار هیئت‌های نابینایان قرار بدن. ما اون موقع چرا من حداقل تو سنترام این قول رو میدم میتونم مقدمات برگزاری مسابقات برای ورزش نابینایان کشور حتی نه تنها تهران حتی کشوریش هم من اینجا بتونم فراهم،
یعنی کیت بدن تا زمانی که حالا جوابش میاد شما نفرات رو در هتل توی اتاقهای ایزوله بتونید نگه دارید، حالا اونایی که منفی شد دیگه بتونن تو همون مجموعه مسابقاتشون رو انجام بدن و تموم بکنن.
اصلا ما چون این فضار امکانات داریم بچه‌ها رو اینجا اسکان میدیم، تستا رو میگیریم، اسکانشون میدیم تو اتاقای جدا جدا تا زمانی که 24 ساعت بعد جواب تست بیاد بعد تو سالن مسابقات رو برگزار.
در ادامه برای بررسی‌های بیشتر با آقای علی اصغر هادی‌زاده نایب رئیس فدراسیون نابینایان و مسئول کمیته فنی این فدراسیون گفتگو کردم و این سوال رو پرسیدم که آیا تا به حال پروتکل اختصاصی برای ورزش نابینایان تدوین شده یا خیر؟
ببینید سه تا جلسه ای را با همه فدراسیون ها در حال برگزاری هست. ما هم حدود یک ماه قبل در جلسه ای که اختصاصا برای ورزش نابینایان فدراسیون پزشکی و ستاد مورد با کرونا گذاشته شده بود شرکت کردیم، بنده و جناب آقای مظلومی ریاست محترم فدراسیون. بعد اونجا بحثات در ارتباط با تک تک رشته ها بحث و تبادل نظر شد. در ارتباط با اردوها کلن ما در همه رشته هامون مجوز برگزاری اردوها را دریافت کردیم و همین الان هم بچه های دومیدانی ما، البته فقط الان آقای اولاد هست با توجه به سیاست های پارالمپیک اردو هست، ولی به زودی یکی دو تا از بچه های دیگه هم که سهمیه گرفتن یا با تایید پارالمپیک قرار میگیره کار اردوی اونا هم شروع میشه. برای ما در ارتباط با برگزاری اردوها یک پروتکل خاصی را نهایی کردیم و بر اساس اون میتونیم اردوهامون رو برگزار کنیم. البته ما فعلا در حال حاضر چون مسابقات بین‌المللی برگزار نمیشه و همه برنامه هامون بر اساس پارالمپیک هست، جودو و دو میدانی رو داریم که باید کار اردویش رو شروع بکنیم و هفته آینده هم جلسه با کمیته ملی پارالمپیک داریم که کار جودو رو هم به یاری خدا شروع بکنیم. در ارتباط با مسابقات هم همینطور، یعنی ما الان مجوز برگزاری مسابقات رو داریم و خود فدراسیون با توجه به شرایط خاصی که وجود داره و به خصوص نابینایان با توجه به شرایط ویژه‌ای که دارن و مشورت هایی که با خود بچه ها و نظرخواهی هایی که کردیم فعلا مسئلت رو برای نمیبینن که ما بخواییم ورود پیدا کنیم به مسابقات قهرمانی کشور به چند دلیل. یکی این که خود بچه ها مشکلات خاصی رو دارن، یکی این که هزینه ها الان فوق‌العاده برای برگزاری مسابقات سنگین خواهد بود، چون همه ورزشکاران باید حتما تست کرونا بدن، حتما باید تو اتاق تک نفره بیان اسکان پیدا بکنن و خب اینا اصلا در رشته های ما با توجه به آمار بالایی که میخوان شرکت بکنن، نه ما همه فدراسیون ها به غیر از لیگ هایی که خوب در حال برگزاری هست ما مسابقات کشوری رو نمیبینیم که برگزار بشه. اولویت هم برای ما بالاخره سلامت بچه هاست. حالا میتونیم امسال مسابقات کشوری نداشته باشیم و اطمینان پیدا بکنیم که بچه هامون به سلامت باشن و حالا به روش های دیگه داریم بچه ها رو تو منزل وادار بکنیم به کارهای ورزشی، اما به هر صورت مجوز برگزاری مسابقات داده شده با پروتکل های خاص ما این مجوزها رو دریافت کردیم.
آقای حاجی‌زاده، با توجه به اینکه این پروتکل هایی که برای ورزش نابینایان مشخصا میفرمایید تدوین شده، تا به حال هیچ جا رسانه ای نشده، میتونید به جزئیات این پروتکل ها اشاره بکنید؟ اگه قرار باشه مثلا شما بخواید مسابقات باشگاهی ورزش نابینایان مثل فوتبال 5 نفره، مثل گلبال، جودو برگزار کنید، چه مسائلی باید رعایت بشه؟
ببینید، ما مشکل اون مشکل مالی باشگاهی است و الا هیچ مشکلی برای برگزاری مسابقات نداریم. شما نگاه کنید یه باشگاه، البته ما باشگاه که خودتون میدونید واقعا نداریم.
بله، به اون معنی که باشگاه
یا از هیئت حمایت میشن یا افراد خاصی دارن کمک‌های جزئی میکنن تا اینا بتونن بیان تو مسابقات.
به ندرت حامی مالی دارن.
ما اصلا اون شرایط اولیه‌اش رو نمی‌تونیم اجرا کنیم. ما به همه تیم‌ها ابلاغ کردیم که آمادگی داریم مسابقات رو برگزار بکنیم، ولی از 8 تیم برتر لیگمون فقط یک تیم آمادگی کرد. اون یک تیم هم من یقین دارم که تو جریان کار ریز نبود و الا شاید اونم آمادگی قطعی نمی‌کرد.
می‌فهمید این جزئیات رو؟
بله. ببینید، اولین کاری که اینا باید انجام بدن، باید حتما همشون تست کرونا بدن. برای تست کرونا حداقل باید 3-4 هزار تومان هر نفر هزینه بکنن. دومین مشکلی که ما داریم اینه که باید تو اتاقای تکفره اینها اسکان پیدا بکنن بر اساس پروتکلی که داریم.
بله.
شما خودتون همین یه مورد رو نگاه کنید، یه تیم بخواد بیاد بره مثلا هتل یا هر کجای دیگه که بخواد تک تک برن توی اتاق، با توجه به اینکه خب خودشون خیلی هم نابینا هستن و شاید اصلا احتیاج به یه سری همراه هم داشته باشن، حالا اوناش قابل حله. ولی مشکل عمده همونه که کدوم باشگاه میتونه برای یک نفر بچه‌هاش اتاق جداگانه
کجا هم حاجی زاده، اگه قرار باشه بچه‌ها تست بدن و تستاشون منفی بشه توی محیط ایزوله قرار بگیرن، دیگه من فکر نمی‌کنم
که تست میدن اینا باید رعایت بشه.
جان،
در این حالی که تست میدن و تست منفی هست، ولی یکی از شرایط پروتکل اینه که اتاق ها تک نفره باشه. ما همه تلاشمون رو کردیم که امسال مسابقات باشگاهیمون رو برگزار کنیم، ولی وقتی خود باشگاه هم تمایل به این کار ندارن چه کار بکنیم؟ اصلا با بحث مثلا اتاق تک نفره هم حل بکنه. اصلا میگن ما الان شرایط تمرین نداریم.
درست.
اکثر استانها با توجه به شرایط ویژه‌ای که دارن و با توجه که باید هر روز سالون رو مثلا فرد دو گذر دوخونی بکنن هر روز، باید خب این کار ما که نیست، این کار استان هاست. خب کجا استان ها واقعا هر جلسه تمرین همه این سالون رو برای نازه دوخونی بکنه تمرین بکنن؟
از ایشون پروتکل های اختصاصی تر برای رشته های ورزشی نابینایان مثل گلبال رو جویا شدم.
ببینید، ما رشته همون تقریبا مشابه رشته های سالم هاست. مثلا میگنم در فوتبال یا در مثلا دو میدانی یا در جودو یا حتی حالا غیر از گلبال که یه مقدار که کاملا متفاوت با رشته های دیگه ما مشابهش رو نداریم، همه اون مواردی که دیگران باید رعایت بکنن خب طبیعتا ما هم باید رعایت بکنیم. ما با توجه به اینکه مثلا گلبال یه برنامه لمسی است، یعنی ناچارا باید تیر دروازه زمین خدمت شاهد بکنم، داور باید مرتب بره چشمند اونها رو چک بکنه خدمت شاهد بکنم که، یا پزشک باید مثلا فرض کنیم کار انجام بده، یه سری مقررات هم برای اینها پیش بینی شده که مثلا باید حتما زمین به طور مداوم ضد عفونی بشه، تیر دروازه ها باید مرتب ضد عفونی بشه، وسایل باید ضد عفونی بشه، داورا باید مثلا فرض کنم زمانی که میخوان برن برای بستن چشمند حتما از ماسک استفاده بکنن، اما زمانی که حالا در حین بازی اگر ماسک هم استفاده نکنن زید چیز کاری هایی داره. بنابراین خیلی کارهای سختی اونا نیست.
درست.
ما مشکلمون همون مشکلات
کیت های تشخیص و اسکان هست،
پایه اصلی کاره، یعنی بحث اسکان، بحث تغذیه، بحث خدمت شهر بکنم، اصل تست گرفتن، بحث عیاوزو ها خدمت شهر بکنم، اینا مسائلی هست که ما تو منگنه سختی قرار
داریم. حاجی زاده، فقط این نگرانی وجود داره از طرف جامعه ورزش نابینایان، اینکه اگه قرار باشه این شرایطی که متاسفانه در کشور شاهدش هستیم تا 2 سال آینده پیش روی ما باشه و این بحث اسکان و کیت تشخیص چیزی نیست که حالا میفرمایید با توجه به مشکلات مالی که استان‌ها دارن طبیعتاً سال بعد و سال بعدش هم این بحثا مطرح میشه. هیچ وقت باشگاه‌های ورزشی ما توان تأمین این هزینه‌ها رو ندارن. این نگرانی وجود داره که واقعاً ورزش نابینایان به چالش خیلی جدی کشیده بشه و موندن ورزشکار تو خونه به نظرمون آسیب روحی روانیش خیلی بیشتر از اینه که حالا ما مسابقات
شما بگید الان کروم رشته ورزش‌ها بره باشگاهی. کروم رشته تو کشور قرار کشای دارن برگزار می‌کنن.
فعلا که باشگاهی هم عمدتاً داره برگزار میشه.
تمام باشگاهی ما هم تعدادشون محدوده. یعنی ما باشگاهی هم نهایتاً میریم سراغ گلبال. گلبال هم مثلا نهایت تهش در سال گذشته ما 7 تا 5 تا 13 تا مثلا 12 تا تیم گلبال بشه. ببینید من قبول دارم فرمایش شما رو، ولی سلامت بچه‌ها که واجب‌تره که ما اجازه بدید حداقل امسال رو. حالا ما که عرض کردم ما به استانها اعلام کرده بودیم، نگفتیم اتاق تک نفره،
درست؟
ما که اونا نگفتیم، ما باید گذاردیم ورزشکارا که میخوام بیان باید حتما تست خدمت عرض کنم تست بدم و از سلام روی فرم سلامت چون حتما همراهشون باید
تست رو یه بار بعد قبل مسابقه بدن یا تقریبا هر چند روز یه بار بعد بدن؟
آخه ما مسابقاتون پشت سر هم تمام میشه دیگه،
درست؟
تست کنم بیان کفایت میکنه.
اما برای اینکه ببینیم این پروتکل ها توسط چه نهادها و سازمان هایی باید تدوین بشه، گفتگویی رو ترتیب دادم با دکتر فرهاد مرادی، رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی.
عرض کنم خدمت شما که برای تدوین رشته های برای تدوین دستورالعمل بهداشتی رشته های مختلف ورزشی، ما معمولا از کارشناسان فن، مثلا کمیته فنی اون فدراسیون مربوطه دعوت میکنیم که تشریف میارن تو فدراسیون یا پیشنویسی رو تهیه میکنن بر اساس فاکتورهای مختلفی که اثرگذار هستن در انتقال این ویروس، اون فاکتورها رو سعی بکنن به حد اقل برسونن. مثلا در مورد تماس سطوح مشترک، استفاده از وسایل محافظتی مثل ماسک جایی که امکان پذیر باشه، کاهش دادن تراکم جمعیت، کاهش دادن برخورد بین افراد، کاهش دادن برخورد یا حضور افراد جدید، حدودا 7 تا فاکتوره که این فاکتورها رو ما صحبت میکنیم توی قوانین و مقرراتشون تا جایی که ممکنه لحاظ بکنن. در مورد بعضی از رشته‌های ورزشی هم که امکان پذیر نباشه، این تماس اجتناب ناپذیره، سعی میکنیم یه تمهیدی در نظر بگیریم که صدا با دادن تست CPR مشخص بشه که اینا از قبل آلوده نیستن تا آلودگی منتقل نکنن. بر این اساس معمولا اون پروتکل پیشنهادی رو دریافت میکنیم توی فدراسیون، یک کارگروه مشترک با کارشناسای بهداشت محیط وزارت بهداشت داریم، اونجا چکشکاری میشه، روش بحث میشه، تبادل نظر میشه، نکات ایمنی و بهداشتی رو سعی میکنیم تقویت بکنیم بدون اینکه نکات فنی فدا بشه یا مشکلی به لحاظ فنی به وجود بیاد، و در نهایت این میره در دستور کار اون در حقیقت مرکز و مرجعی که در وزارت بهداشت وجود داره برای تدوین پروتکل ها، اونجا قرار میگیره و معاون و رئیس این اداره در حقیقت مدیر کل بهداشت محیط وزارت بهداشت تایید میکنن، از طریق معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ارسال میشه برای معاونت توسعه ورزش قهرمانی حرفه‌ای وزارت ورزش جوانان و ایشون هم ابلاغ میکنن به فدراسیون پزشکی و بقیه فدراسیون. روندش معمولا اینجوری. در مورد ورزش جانبازان معلول، این که فدراسیون جانبازان اون رشته های ورزشی که مشابه رشته های در قطع فدراسیون ورزشی دیگه است، اونها رو که مد نظر قرار میده، اون چیزایی که تفاوت‌های مختصری که وجود داره در مورد جانبازان معلولین، اونا رو به عنوان نکات مهم، موارد مهم، اونها رو اضافه کرده. در مورد ورزش نابینایان هم اونجایی که تفاوت وجود داره، یعنی یه رشته جدید وجود داره مثل مثلا گلبال یا عرضم حضور شما رشته هایی که
فوتبال 5 نفره و
فوتبال 5 نفره بله، اونایی که تفاوت ماهوی دارن اونا رو چیزایی پیشنهاد دادن به ما که به دستور کار قرار گرفت. البته این که خدمت شما عرض کردم یه روند طولانیه، معمولا وقتی که شیوع همه گیری هم مقداری بالا میره مثلا روزهای اخیر، این روند در حقیقت تایید و تصویب پروت پروتکل ها یک کمی کند میشه دیگه، چون واقعیت اینه که اولویت های بالاخره وزارت بهداشت هم متفاوته و باید حق بدیم بهشون. معمولا تو اینجور موارد بیشتر سراغ مهار همه گیری میرن تا تصویب پروتکل بهداشتی ورزشی. اما توجه به این که به این زودی ها بالاخره این ویروس حکایتش تموم نمیشه، ما پیگیرش هستیم و انشالله که تایید و تصویب بشه.
برخلاف صحبت‌های آقای هادی‌زاده، آقای مرادی اعلام کردند که هنوز پروتکلی برای مسابقات باشگاهی یا قهرمانی کشور رشته‌های ورزش نابینایان تدوین نشده.
هنوز مربوط به نابینایان مسبب نشده. من برای اینکه شما بدونید، مثلا خدمتتون عرض می‌کنم یه تعدادی مسبب شده رشته‌های ورزشی بر اساس اولویتایی که خود وزارت ورزش داشته، مثلا با توجه به رویدادهای بین‌المللی یا با توجه به مثلا لیگ برتر که داشتن، یه چند تایشون انجام شده، یه تعداد زیادی هم در دستور کار دیگه.
الان برای ورزش معلولان و نابینایان، اونایی که قطعی مصوب شده، تدوین شده و میتونن بر حسب اون پروتکل ها مسابقاتشون رو برگزار کنن، چه رشته هایی هستن؟
ببینید، رشته هایی که اگر انطباق داشته باشه در مورد در حقیقت رشته های ورزشی، اونایی که الان در حال حاضر تدوین شده، کشتی و والیبال ساحل، یعنی اونه که مربوط به رشته های
عمومیه،
بسکتبال، فوتبال، رشته های راکتی، رشته های رزمی، کشتی، والیبال ساحلی، والیبال سالانی، وزنه برداری و هندبال، اینا الان استخراج شده، یعنی تصویب شده، ابلاغ شده. ولی اونه که در دست کاره، خب یه لیست خیلی بلند بالاتر و بزرگتریه.
فکر میکنید برای ورزش نابینایان مثل گلبال، جودو و حالا رشته از این دست کی این اتفاق بیفته؟
حالا ما البته هنوز یه سری از چیزا از فدراسیون نابینایان دریافت نکردیم،
چون من با
یه
هادی زاده که صحبت کردم، ایشون گفتن ما مجوز اردوها رو گرفتیم.
در مورد جانبازان معلولین توی دستور کارشون هست، الان نابینایان هنوز به ما ارائه ندادن.
فدراسیون بعد ارائه کنه؟
بله، باید کمیته فنیشون ارائه بکنه.
فدراسیون نابینایان، آقای هادی زاده که نایب رئیس هستن و مسئول کمیته فنی، من با ایشون صحبت کردم، گفتن که به اتفاق آقای مظلومی که رئیس فدراسیون هستن. جلسه ای رو تو فدراسیون پزشکی ورزشی داشتن و حالا حتی ایشون اشاره کردن ما مجوز برگزاری اردوهای ملی رو گرفتیم.
اردو رو بله، به خاطر اینکه شرایط اردو شرایط مشخصی، کسایی که بخوام وارد بشن ازش تست PCR میدن، قرنطینه میشن، ایزوله میشن، دیگه از اونجا خارج نمیشن. برای اردو امکان پذیره،
ولی هنوز باشگاهی و قهرمانی کشور مجوز صادر نشده.
نه، چون باید پروتکلشون به ما بدن، یعنی پروتکل پیشنهادیشون رو بدن که ندادن.
و در نهایت برای اینکه ببینیم واقعا پروتکل ها برای مسابقات باشگاهی ورزش نابینایان ابلاغ شده یا نه، مجددا با آقای هادی زاده تماس گرفتم. سلام مجدد آقای هادی زاده. آقا من الان با فدراسیون پزشکی ورزشی صحبت کردم، آقای مرادی رئیس امور آموزش و پژوهش فدراسیون، ایشون گفتن مجوز اردوها صادر شده ولی برای مثلا مسابقات باشگاهی و قهرمانی کشور هنوز از طرف وزارت بهداشت اون مسبباتش ابلاغ نشده برای اجرا. گفتن فدراسیون نابینایان ما منتظر هستیم که حالا پیشنهادات خودشونو بدن.
داده ایشون در
جریان نیستش.
ما نامه داریم، نامه رسمی داریم که با رعایت پروتکل ها خدمت شما مسبب شده میشه. البته اونا گفتن که باید وزارت بهداشت هم تایید بکنه.
خب همین ایشون میگفت این که حالا اینجا
وزارت بهداشت گفته که ما ستاد چیزو قبول داریم،
چونشون که روندش اینه که تو فدراسیون پزشکی ورزشی و اون ستاد ملی مبارزه با کرونا تو ورزش که تصویب بشه، بعد میره وزارت بهداشت، تایید میشه، ابلاغ میشه به وزارت ورزش، از وزارت ورزش ابلاغ میشه به فدراسیون پزشکی ورزشی.
وزارت ورزش ما ابلاغ کرده، ما مشکل نداریم.
آها، بس ابلاغ شده پس. بسیار.
حالا این مجوزی که وزارت میده، خب قبل از اینکه اینا هم بده تازه ما داده بودن که آه شما با رعایت پروتکل ها، ولی خب میدونید پروتکل ها رو باید خود تصدیق میکنن، پروتکل ها تصدیق شده و حال ما امکان اجرا نداریم. حالا چه ما خب مشکل رو سر پروتکل نیست. ببینید
پس شما میفهمید اگه الان شرایط کرونا تا آخر سال به همین منوال باشه، ما هیچ مسابقه چه باشگاهی چه قهرمانی کشور برگزار نخواهیم کرد.
نه ببینید، ما باشگاهی باشگاهی رو اعلام کردیم و نیومدن.
یعنی اگه باشگاه اعلام میکردن برگزار میشود؟
بله، ما پیشبینی کرده بودیم که ظرف یکی دو روز برگزار کنیم. دو مرحله هم اقدام کردیم. حتی ما حاضر شدیم مثلا ما خب یه ورودیه میگیریم دیگه برای هزینه های داوری و فلان، ما حاضر شدیم هیچی نگیریم.
درست. و میفرمایید اگر سال بعد اگر
موضوع پول نیست فقط.
درست.
موضوع اینه که هیچ کدوم باشگاه تمرین نمیکنه.
درسته. و سال بعدم اگه متاسفانه این شرایط باشه شما
ما چاره‌ای نداریم، ما که نمی‌دونیم ورزش نابینا رو تعطیل کنیم. ما سال بعدش مسابقات پاراسیایی رو داریم.
دقیقاً سال آینده ما پاراسیایی رو داریم.
بله. ما اگر ان شاءالله امیدواریم، ما خیلی امیدواریم که این قصه فروکش کنه و ان شاءالله که اینجوری باشه. ولی به فرض خدا نکرده این که این اتفاق نیفته برای این بخواد ایراد پیدا کنه، ما ناچار خودمون رو با این قصه وفق کنیم، راهکارهایی پیدا کنیم.
امیدوارم که این پرونده گزارشی مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله بتونیم هرچه سریتر با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا شاهد برگزاری مسابقات ورزش نابینایان چه در سطح باشگاهی چه در سطح ملی و انشالله جهانی باشیم.
روز جهانی عصای سفید، نشست گفتگو محوری در سازمان بهزیستی برگزار شد. در این نشست محمد شریعت مداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کل کشور به صحبت‌های نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه نابینایان گوش داده و در خصوص مشکلات و دغدغه‌های این گروه از معلولان به گفتگو پرداختند. در پایان این نشست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر خوشی رو به افراد دارای مشکل بینایی داد با این عنوان: 100 دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه و 300 نسخه قرآن بریل چاپ شده در مرکز نابینایان رودکی به همت سازمان بهزیستی تهیه شده و در اختیار نابینایان قرار خواهد گرفت. این صحبت‌های آقای شریعت مداری سبب شد برخی از نابینایان تصور کنند که این 100 دستگاه برجسته نگار میان نابینایان توزیع خواهد شد و به تبع بسیاری از این افراد خواهان دریافت آن شدند. این موضوع سبب شد تماس‌ها و پیامک‌های بسیاری به دفتر روزنامه ایران سفید منتقل بشه مبنی بر اینکه این دستگاه‌ها کی و چگونه توزیع خواهد شد. پیگیری مخاطبان ایران سفید ادامه داشت تا جایی که خودشان با بهزیستی تماس گرفتن اما با جواب‌های ضد و نقیضی روبرو شدند و به ما گلایه کردند که چرا وعده‌های توخالی مسئولان رو در رسانه‌ها درج می‌کنید. مهداد مصلحی یکی از این مخاطبانی است که در ادامه صحبت‌هایش در خصوص پیگیری این دستگاه‌های برجسته نگار هوشمند رو می‌شنوید.
به نام خدا، مهداد مصلحی هستم. در خصوص یک گزارشی که در روزنامه ایران سپید به چاپ رسید چند نکته رو میخواستم به عرض برسونم. برداشت من نوعی این هست وقتی کلمه نابینایان میاد و نه مراکز یا کتابخانه های نابینایان یا انجمن های نابینایان، برداشت من از نابینایان فرد هست و افرادی که میشه گفت با توجه به شرایط تحصیلی، شغلی، تخصص و نیازشون به اونها میتونه این دستگاه تعلق بگیره. در این خصوص من تماس داشتم با سازمان رودکی، با مؤسسه رودکی و به من گفتن که اصلا ما در این مورد هیچ چیز در جریان نیستیم و اگر هم هست خود سازمان بهزیستی کشور تماس بگیر. من با سازمان بهزیستی کشور تماس گرفتم، معاونت توانبخشی رو که صحبت کردم، خانومی بودند به من گفتن که اصلا در جریان نیستم و اگر همچنین چیزی باشه مربوط به قسمت تجهیزات توانبخشی هست. من با داخلی 2253 که تماس گرفتم و صحبت کردم به من گفتن که ما اصلا در جریان نیستیم و اگر چنین چیزی باشه با قسمت تجهیزات مربوط به نابینایان خانوم رئیسی یا رمضانی. من مجددا تماس گرفتم با داخلی 2245 و خانم رمضانی، با خود ایشون صحبت کردم، ایشون کاملا منکر چنین مطلبی شدن گفتن که اصلا من چنین چیز رو در جریان نیستم و غیر ممکنه که آقای دکتر قبادی دانا همچه حرفی رو زده باشند. این دستگاه ها قبلن حدود 8 میلیون تومان بود، اما جدیدن چون نزدیک به 40 میلیون تومان هست، نه تنها برای افراد بلکه اگر همچنین چیز بوده باشه برای کتابخونه ها و انجمن های استان ها. حالا من نمیدونم آیا ما 100 تا استان داریم یا 100 تا انجمن داریم که عدد 100 اونجا ذکر شده. اگر همچنین چیزی باشه برای فرد نیست و برای کتابخونه ها و انجمن های هر استان هست، که اون هم ما تا امروز چنین دستوری، چنین خریدی، چنین صحبتی، چنین تصمیم گیری و جلسه‌ای رو نداشتیم، چون که اصلاً بحث هزینه و تأمین بودجه هم با مشکل مواجه خواهیم بود و نداریم. چنین چیزی رو کاملاً منکر شده. ممنون میشم حتما پیگیری بشه که برخی از مسئولین اگر قرار هست سالی یک بار به مناسبت‌های خاص بیان یک سری شعارهایی رو بدن و برن، مشخص بشه که اینها شعار هست و همون هم در رسانه‌ها از جمله روزنامه ایران سپید منعکس بشه که فلان مسئولی که فلان شعار یا قول رو داد اینها رو منعکس بکنید.
با توجه به درخواست‌ها و تماس‌های بسیار برای محقق شدن این وعده وزیر تعاون‌کار و رفاه اجتماعی، ما نیز پیگیر موضوع شدیم و با مسئولان سازمان بهزیستی به گفتگو پرداختیم. محمد رضا شهبازی، مدیر کل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کل کشور، در خصوص نحوه توزیع این دستگاه‌های برجسته نگار هوشمند توضیح می‌دهد و می‌گوید
قرار هستش که اگر این برجسته نگارا تامین بشن، به کتابخونه‌هایی داده بشن در سطح استان‌ها که افراد بتونن در واقع در کتابخونه‌ها ازشون استفاده کنن. به فرد داده نمیشه.
آه، پس به افراد داده نمیشه، به کتابخانه ها داده میشه.
به کتابخانه ها قرار است داده میشه. بله. یه شرکت انحصاری وجود داره. اون شرکت باید ببینیم که چند دستگاه میتونه تهیه کنه الان و فرض بفرمایید اگه قرار باشه ما 100 دستگاه ازش بخوایم خریداری کنیم، تا کی میتونه این دستگاه رو تهیه کنه؟
برای پیگیری دقیق‌تر در خصوص زمان خرید این دستگاه‌ها با فریبا بریمانی، مدیر کل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کل کشور هم به گفتگو پرداختیم که در ادامه میشنوید.
ببینید، ما به هر استان برای خرید یک دستگاه خب اعتبار تخصیص داده شده. بعد خودمون خب در واقع شرکت هم که دستگاه رو تولید میکنه فقط 30 دستگاه موجود داره. ما هم به هر استان یه مبلغ اعتبار مشخص ثابت به همشون تخصیص دادیم که اینها این دستگاه رو خود استان خریداری میکنه، بعد واگذار میکنه به یکی از مؤسسات یا انجمنهایی که مرتبط با امور نابینایان هستن، از سازمان بهزیستی مجوز فعالیت دارن. هماهنگ میشه که تو کتابخونه یا سایر فضاهای عمومی که مورد استفاده افراد نابینا هست، اونجا بتونن عزیزان از این دستگاه های نوسکر استفاده بکنن.
درسته. بعد به صورت کلی خانم دکتر میدونید چقدر هزینه برآورد شده برای این 100 دستگاه؟ یا حالا شما که دارید میگید 30 دستگاه موجود داره.
ببین، هر دستگاهش قیمتی که در واقع هرش تعیین شده حدود 40 میلیون تومانه. ما همین مبلغ رو به هر استان برای دستگاه تخصیص دادیم، خب خرید میکنه از شرکت.
پس فعلا موجودی این شرکت 30 دستگاه بیشتر نیست.
چیزی که به ما اعلام کرده که فعلا موجودی 30 دستگاه، ما برای همون 30 دستگاه طبق چیزی بودیده دستی وزیر و ریاست محترم سازمان اقدام شده. من چه دقیق کن که استان دستگاه رو میخره، هر استان فعلا یه دستگاه، بعد هم دستگاه رو واگذار میکنه به یکی از مؤسسات انجمنهای مرتبط به امور نابینایی که از سازمان بهزیستی مجوز فعالیت دارن، با هماهنگی اونها تحویل یک کتابخونه یا سایر فضاهای عمومی میشه که عزیزان نابینا از این دستگاه استفاده کنن.
در روند پیگیری‌هایمان گفتگویی با مدیرعامل شرکت تولید کننده این دستگاه‌های برجسته نگار هوشمند داشتیم تا جویای سوابق خرید سازمان بهزیستی از این شرکت تولید کننده شویم. مهندس سعید صادق‌پور، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، می‌گوید:
عرض به حضورتون، سابقه این بحث امسال برمیگرده به مرداد ماه که 575 نفر از نابینایان فرهیخته کشور، نابینایان فرهیخته دانشگاهی، مدیران انجمنها، مدرسین دانشگاه‌ها و مدارس از ریاست محترم جمهور درخواست کردن با توجه به اینکه در کشور برجسته نگار هوشمند همراه محصول دانش‌بنیان تولید شده، امکان بهره‌مندی نابینایان کشور رو از این تجهیزات فراهم بکنند. 30 شهریور ماه از معاونت محترم تمام‌بخشی بهزیستی با ما تماس گرفته شد که شرایط فروش 100 دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه رو اعلام بکنیم که ما طی نامه اعلام کردیم. البته توی تماسشون تأجیلی هم برای این بود که حداقل احساس ما برای این بود که برای 23 مهر میخواد این دستگاه ها به نابینایان به واقع واگذار بشه. عرض به حضورتون، ما خب اعلام شرایط رو کردیم برای آماده کردن و تولید این تجهیزات که آماده انعقاد قرارداد هستیم، اعلام قیمت کردیم که در مدت 5 ماه ما 100 دستگاه رو تحویل میدیم. البته مرحله به مرحله که کاملا متداوله توی واقع قراردادهای خرید تجهیزات، که در مرحله اول هم 30 دستگاه به واقع تحویل میشه. نهایتا توی این یک ماه اندی و وعده خرید این 100 دستگاه که روز جهانی عصای سفید اعلام شده از طرف وزیر محترم رفاه، من تونستم 10 آبان ماه با معاونت محترم تمام بخشی بهزیستی صحبت تلفنی داشته باشم، چون به هر حال تهیه مقدمات، مواد اولیه، تولید، مراحل تولید اینها به هر حال و مسائل مشکلاتی که خب همه در جریان هستیم، در کشور هست، چه برای مواد اولیه که از خارج از کشور میاد، کارهایی که باید داخل کشور انجام بشه، که ما برنامه ریزی رو داشته باشیم و فرمودند که شما اعلام کردین 100 دستگاه داریم، که البته 40 روز از اعلام این که ما نگفتیم 100 دستگاه تو انبار موجود داریم، ما مرحله به مرحله گفتیم. خب برای شنوندگان محترم شما هم مشخص هست کالاها اینطور نیست که دیپو بشه توی انبارها و تولید میشه، خارج میشه، وارد میشه، دوباره از خط تولید میاد، ولی صراحتا اعلام کردیم که نه، ما همونطور که اعلام کردیم کماکان آماده ایم، حتی بیش از 100 دستگاه، 1000 دستگاه مگه مد نظر سازمان محترم بهزیستی باشه، ما آمادگی تولید رو داریم. دیروز که میشه 12 آبان ماه، شنیدم از یکی از استانها که دستور خرید هر یک از استانها 1 دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه از ستاد مرکزی سازمان بهزیستی براشون اومده. خب این سوال برام مطرح شد، اگر بحث این وعده خرید 100 دستگاه، حالا به هر شکلی سازمان اگر تصمیم گرفته که 100 دستگاه رو به صورت متمرکز قرارداد نبنده و یک جا خریداری نکنه، به هر حال به هر دلیلی تشخیص بر این بوده که استانها خریداری بکنن، خب چرا 30 دستگاه استانها ابلاغ اعتبار شده برای خرید؟ خب همون 100 دستگاه بین استانها میتونست توزیع بشه به تبع استانهای بزرگتر، تعداد بیشتر، استانهایی که جمعیت کمتر و به تبع تعداد نابینایان کمتری دارن، دستگاهای کمتر، و خود 100 دستگاه رو برنامه ریزی میکردن که ما بتونیم تحویل بدیم. در مورد سفارش، در مورد تولید، توضیحی رو که دارم، حالا شرایط داخلی رو همه ما در جریان هستیم. آلمان نه مشکل تحریم داره، نه مشکل تامین مواد اولیه و ارز و ارز نیمایی، بقیه مسائلی که دیگه مصدق اوقات شنوندگان عزیزتون نمیشم، برای این که برای 50 دستگاه قطعات پیزو تهیه کنه 2 از ما زمان میگیره از سفارش قطعیمون. اون وقت ما به واقع تعدادی دستگاه تو انبار داشته باشیم یا نه، بخواد بهانه ای قرار بگیره برای اینکه خب این تعداد دستگاه داشتن و این تعداد دستگاه همین الان توی انبار موجود نبود، یا که الان 40 روز از تاریخی که اصلا مکاتبه ما کردیم تا الان که دیگه الان دیگه نزدیک 45 روز، 1.5 شد گذشته.
آقای مهندس صادق‌پور، میشه یکم برای ما از سوابق خرید سازمان بهزیستی از شرکت خودتون بگید؟ گویا سازمان بهزیستی در گذشته هم این دستگاه‌ها و تبلت‌های هوشمند رو از شرکت شما خریداری کرده. یکم برای ما بیشتر توضیح میدید که اصلا چه جوری ماجرا؟
یه سابقه مختصری رو سعی می‌کنم خدمتتون عرض بکنم روی همین عرض کردم وعده‌ها. انتهای سال 95 150 دستگاه برجسته نگار 3 مدل دیگر برجسته نگارمون که معرف حضور شنوندگان محترم نابیناتون هست به احتمال بسیار زیاد از طریق جراید داده شد به شکل اصلا خیلی رسمی سفارش قطعی 150 دستگاه به ما داده شد. 150 دستگاه تولید کردیم برای تحویل در سال 96. 50 دستگاه تحویل گرفته شد، 100 دستگاه متاسفانه تحویل بهزیستی تحویل نگرفت، ما تولید کردیم و مون. اینم کالای عمومی نیست، استثمار دارید، کالای بسیار خاصیه و برای تولیدش بسیار هزینه بر هست متاسفانه. در سال 97 42 دستگاه سفارش ستاد ایران سامانه خریدهای دولت سفارش قطعی داده شد، 22 دستگاه تحویل گرفته شد، 20 دستگاه باز تحویل گرفته نشد. انتهای 97 به 8 استان دستور داده شد که همه مکاتباتش رو هم ما موجود داریم، دستور داده شد که دستگاه برشنگار هوشمند همراه خریداری بشه، هیچ کدوم از استان خریداری نکردن. سال 98 هم که اصلا دستگاه برشنگار هوشمند همراهی خریداری نشد. بازم تشکر میکنم از تماستون و مرحله به مرحله در خدمتتون هستم که این ترس تا کجا پیش رفت که شما هم بتونید اطلاع رسانی برای دوستان عزیز نابینا که جویا هستن باشید.
این شما و این هشتگ. ناگهان پرت شدم روی زمین، دیدم گوشی توی دستم نیست و یک جفت پا دارد میدود. صدای گاز دادن موتور آمد و دهان من باز بود به دشنام و خوشحال بودم که کوله برایشان جذاب نبوده. رفتند و من ماندم و دو سه کاسب محلی آخر وقت که سر تکان میدادند. پرخوش کنم به یکی گفتم چرا جلویشان را نگرفتی؟ سر تکان داد و گفت غمه دارند. رفتم کلانتری محل، دو نفر دیگر هم آمده بودند که خودشان هم موتور سوار بودند اما موبایل آنها را هم 10 قدم بعد از من زده بودند. اینها چون موتور داشتن تعقیبشان کرده بودند و البته مزد تعقیب را با چشمانی که داشت از شدت درد اسپری فلفل از حدقه بیرون می افتاد گرفته بودند. نوبت من شد که شکایتم را ثبت کنند. افسر کشتی که من پرسید چرا شلوارت پاره است؟ من شلواری داشتم از جنس کتان زخیم دولایه که زمستان و تابستان می پوشیدمش. همان شلوار پایم بود. با تعجب نگاه کردم و دیدم بله، از پشت سرم به جلوی رانم چاقو زدند و هر دولایه شلوار پاره شده. اما پوستم حتی خراش بر نداشته. حالا سناریو کامل شد. آقا دزده اول چاقو زده بود و کسانی که کمی از لاتبازی و چاقو کشی خبر دارند با این باور آشنا هستند که یک وجب بالای زانو یعنی زدن برای کشتن. طرف زده بود. لایه اول را بریده بود. به لایه دوم که رسیده بود، گفته بود خب یارو مرد. بعد دیده بود من نیفتادم، من را کوبیده بود به زمین و گوشی را برده بود. احتمالاً یک علامت تعجب بزرگ هم توی صورتش بود که این چه جانوری بود که نمرد. بعد هم یک اسپری کامل را خالی کرده بود توی چشم دو نفر تا یک گوشی دیگر را بدزدد. پریشب هنوز اول شب بود و من در چهارراه کالج بودم. احتمالاً بعضی از شما خبر دارید که 50 قدم بالاتر جایی است که مسئول حفظ امنیت من و شماست و البته که بارها خطرهای بزرگ در حد امنیت ملی را پیشگیری یا خنثی کرده. خلاصه که چهارراه کالج در آن ساعت نه خلوت است و نه سوت و کور و تاریک، نه برای دزدان امن. من شماره دوستی را گرفته بودم و منتظر بودم گوشی به دستش برسد و صحبت کنیم. ناگهان دیدم سرم و فکم شدید درد می کند و چشمم تار می بینند. چون سابقه خونریزی مغزی دارم فکر کردم دوباره دچار خونریزی شدم، اما با دیدن دستی که موبایل من توش بود و ترک موتور نشسته بود فهمیدم نه، باز دچار آقا دزده شدم. درد صورت و سر و فکم به مشت یا سیلی که قبل از گرفتن گوشی به من زده بود مربوط بود. چشمم هم تار می دید چون همان ضربه عینکم را پرت و خورد کرده بود. آدرنالین و دستگاه عصبی خودمختار هم که باز رفته بود روی عضلات فک و زبان و داشت هر چه دشنام بلد بودم را دوره می کرد و همزمان خودآگاه شناختی می گفت خودت را خسته نکن، اثری ندارد که ندارد، می روند رفتند که درست هم می گفت. داستانی که شنیدیم روایت کوروش علیانی نویسنده و کارشناس تلویزیون بود از دو بار دزدیده شدن گوشی موبایلش در خیابون. هفته‌ای که گذشت فارغ از بحث‌هایی که مثل همیشه در فضای مجازی هستند، مثل بحث دلار، کرونا، انتخابات آمریکا و حالا مسائل داخلی دیگه‌ای که وجود داشت، یه بحثی که پررنگ بود بحث سرقت از آقای علی دایی بازیکن سابق فوتبال کشورمون بود. آقای علی دایی وقتی به همراه دخترشون در حال خارج شدن از دفترشون در خیابان آصف تهران بودن توسط دوتا سارق گردنبندشون رو دزدیده میشه. خب آقای علیدایی با اینا با دزدها درگیر شده بودن و خب ولی دزدها گردنبند از گردن ایشون در میارن و سوار موتور میشن و فرار میکنن. گردنبندی که به گفته خود آقای علیدایی قیمتش حدود 80 میلیون تومان بوده. فیلم این اتفاق در فضای مجازی پخش شد، بازتاب زیادی داشت. البته چند روز بعد از این حادثه ماموران نیروی انتظامی دزدها رو دستگیر کردند که یکی از این دزدها 27 ساله بود. خب همین دستگیری سریع دزدها هم باز سوژه کاربران فضای مجازی بود. خیلی ها به سابقه دزدی هایی که ازشون شده بود اشاره میکردن و میگفتن که اون وسایل متعلق به آقای دایی بوده و در واقع میخواستن که زودتر دزدهای وسایل اونها هم دستگیر بشه. در کنار این در اینستاگرام یک فیلمی منتشر شد از پسر نابینای گرگانی که دست فروش بودن و گفته بودن که در هفته گذشته بارها وسایلی که ایشون کنار خیابون گذاشته بودن برای فروش مورد دزدی قرار گرفته و دزد ازشون برده. وسایلشون هم کارهای هنری بود که خودشون درست میکردن. در این ویدیو که این آقای نابینا در واقع صحبت میکنن یک کاغذی دستشون هست با این مضمون که دوست عزیز که وسایل من رو میدزدی، درسته که من شما رو نمیبینم اما خدا شما رو میبینه و این آقا میخوان که این فیلم در فضای مجازی پخش بشه و حالا دوست ها از دزدیدن وسایل ایشون اجتناب بکنن. به همین بهانه تصمیم گرفتیم که یک راهکارهایی رو برای جلوگیری از دزدی های خیابانی اینجا توی هشتگ براتون مطرح بکنیم که امیدوارم به کارتون بیاد. اکثر سارقان زمانی دست به موبایل قاپی میزنند که افراد سرگرم گفتگو یا استفاده از تلفن همراه خود هستند. پس سعی کنید در خیابان ها و مکان های مختلف هوشیار و مراقب باشید. سعی کنید در مواقعی که با تلفن همراه در خیابان ها میخواهید صحبت کنید از هندز فری و مسائل مشابه با آن استفاده کنید و موبایل را هم در دست نگیرید. در کوچه و خیابان های تاریک و خلوت و هنگام استفاده از گوشی تلفن همراه مراقبت بیشتری داشته باشید. اگر تلفن همراه گران قیمتی دارید سعی کنید در اماکن عمومی آن را در معرض دید قرار ندهید. برخی سارقان ممکن است در اماکن عمومی شما را رصد کنند. هنگام حضور در اماکن عمومی، مغازه ها و رستوران ها به هیچ وجه تلفن همراه خود را روی میز قرار ندهید. در اماکن شلوغ و مراکز پرتعدد، تلفن همراه خود را در جیب پشتی شلوار قرار ندهید و زنان هم تلفن همراه خود را در جیب های بزرگ مانتو قرار ندهند. خانم هایی که تلفن همراه خود را در کیف دستی قرار می دهند نسبت به بسته بودن زیپ کیف مطمئن شوند و مراقب کیف دستی خود باشند. در داخل خودرو زمانی که شیشه خودرو پایین است و شما در حال استفاده از تلفن همراه خود هستید امکان سرقت گوشی وجود دارد. لازم است شیشه خودرو را بالا ببرید و با تلفن همراه خود کار کنید. در زمان پیاده روی از حاشیه خیابان ها تردد نکنید و به پیاده رو بروید. همراه کیف دستی یا تلفن همراه و سایر وسایل را به سمت خیابان نگیرید. به هیچ وجه محتویات داخل کیف خود را در معرض دید افراد ناشناس قرار ندهید. از آویزان کردن کیف خود به پشت صندلی در رستوران ها خودداری کنید. اپلیکیشن های ردیابی گوشی را فعال کنید. گاهی در ایستگاه اتوبوس یا حتی همانطور که گفته شد وقتی در داخل خودرو هستید احتمال دارد بی توجه به اطراف خود سرگرم بازی با گوشی تلفن همراه خود شوید و این کار می تواند موقعیت سوء استفاده را برای سارقان خیابانی فراهم سازد. به افراد غریبه‌ای که در خیابان به بهانه نیاز تماس تلفنی تقاضای گوشی همراهتان را دارند اعتماد نکنید. در مواردی سارقان با این ترفند مرتکب سرقت شدند. برای جابجایی پول نقد هم نکاتی رو اینجا براتون ذکر میکنیم. برای جابجایی پول نقد از کارت‌های بانکی، چک‌های تزمینی رمزدار و مسافرتی استفاده کنید. پیاده به بانک نروید. سعی کنید حتما از ماشین استفاده کنید. از کیف خود مراقبت بیشتری کنید. چون که اطراف بانک معمولاً کیف قاب‌ها و اینا هستن و اونجا رو رصد میکنن. پول و اشیای قیمتی را در ساک‌ها و کیسه‌های نایلونی قرار ندهید. کیف را با دستی که مجاور دیوار یا جوب آب هست حمل کنید. هنگام سوار شدن اتوبوس به جای گرفتن بند دهانه کیف را بگیرید. حتی الامکان کیف را مقابل سینه خود قرار دهید. در هنگام مواجهه با افراد زورگیر نترسید، ولی درگیر هم نشوید. در مورد دوستانی که دست فروشی می کنند هم بهتره به این نکته توجه کنیم. بیشتر اقلامی که کشروها می دزدند اقلامی هستند که به راحتی قابل انعطاف جا به جایی و در دسترس هستند و اونها با ایجاد سر و صدای زیاد، حرکات نمایشی و صداهای ناگهانی اقدام به سرقت این اقلام می کنند. بنابراین یه چند تا نکته رو اینجا قید میکنیم. یکی توجه به بسته‌بندیه. در این بین بسته‌بندی محصولات برای جلوگیری از سرقت به دو صورت میتونه باشه. یک، بسته‌بندی از محصول بزرگتر باشه و دوم، بسته‌بندی هایی که برای باز شدن نیاز به ابزار خاصی دارن، مثل بسته‌بندی های قفلدار یا بسته‌بندی های شبکه‌ای. همچنین میتونید از لیبل گذاری یا بستن اجناس با تناب استفاده بکنید که بدونید که در واقع اجناستون کجا هستن و چی هستن که اون سارق و اون کشرو در واقع نتونه ابزارتون رو، تجهیزات و وسایلتون رو ببره. امیدوارم که این توصیه ها براتون کاربردی بوده باشه.
باب امروز یه داستان برام تعریف کرد. یه مرده بوده که واقعا میخواسته برنده لاتاری بشه. پس به درگاه خداوند دعا میکنه. هر شب به مدت 50 سال. هر شب دعا میکنه. خواهش میکنم خدا، خواهش میکنم. کاری کن من برنده لاتاری بشم. بالاخره یه فرشته میره پیش خدا و میگه خدایا چرا نمیذاری یارو برنده بشه؟ خدا میگه میخوام، ولی یارو هیچ وقت بلیت لاتاری نخریده.
How can a pituitary tumor just disappear overnight?
It's rare, but not unheard of.
This is crazy.
I know.
I'd like to introduce James Harvey.
جیمز نابیناست و با همسرش سم و پسرش جوان زندگی آرام و معمولی داره. شغلش بازاریابی تلفنیه و در یک شرکت که وام خرید مسکن میفروشه کار میکنه. باب بهترین دوست جیمز هم نابیناست و با اون همکاره.
What did the doctor say?
He couldn't explain it.
So it's a miracle.
He could say that.
فیلم تیکت به نویسندگی و کارگردانی ایدو فلاک تلاش داره تحولات شخصیتی و رفتاری فرد نابینایی رو روایت کنه که به صورت کاملا اتفاقی بیناییش رو به دست میاره. این فیلم در سال 2016 و با بودجه کم ساخته شده و محصول کشور آمریکاست. تیکت اولین فیلم فلاک با اینکه با نقدهای زیادی روبرو شد و امتیاز بالایی از سوی مخاطبان سینما دریافت نکرد، اما تونست در سال 2016 سه جایزه بین‌المللی رو از آن خودش بکنه.
Do something with my hair. Now that you can see me.
I have no idea what to do now.
این فیلم از نگاه جیمز با نشون دادن تصاویر تاریک و نامفهوم آغاز میشه و مخاطب در ابتدا فقط صدای سم و جیمز رو میشنوه که در حال مکالمه هستن. در اینجا جیمز داستان مردی رو که دعا میکنه تا در لاتاری برنده شه برای سم بازگو میکنه. داستانی که برای مخاطب در نظر اول بیشتر شبیه یک لطیفه است. اما در ادامه فیلم همراه با تغییرات شخصیتی جیمز معنای این داستان هم برای مخاطب تغییر میکنه. فلاک این داستان رو در سه جای دیگر این فیلم از زبان جیمز در سه حالت شخصیتی متفاوت روایت میکنه. اول در ابتدای فیلم که جیمز نابیناست، دوم در اواسط فیلم که جیمز دچار تغییرات اساسی شخصیتی شده، سوم در انتهای فیلم.
We had a little argument. You know, she said she'd rather be deaf than blind.
Oh, Bob, can't you sit with a woman for 5 minutes without bringing that one up?
Do you ask? Think about communicating, you know? I mean, think about that right there. Think about music.
Yeah, that is important.
Oh boy.
جیمز پس از اینکه بیناییش رو به دست میاره متوجه حقایقی در زندگیش میشه که پیشتر به خاطر نابیناییش از اونها بی‌خبر بوده و همسرش هم این حقایق رو از اون پنهان میکرده، مثل کبود شدن مدام صورت پسرش جوان به خاطر دعواهایی که در مدرسه داشته.
I've been here longer. I put many more houses on the board. Why is he the boss? No, seriously, it's a simple question. When that guy was sitting here, he didn't do squat.
اون همچنین متوجه میشه باید تغییراتی در لباس پوشیدن و زبان بدنش ایجاد کنه تا بتونه از بخشی که در اون مشغول به کار بود و همه همکارانش نابینا بودن، یعنی همون بازاریابی تلفنی، خارج بشه و ارتقا بگیره.
Maybe I'm asking, what did you do to deserve it?
در اواسط فیلم شخصیت جیمز کاملا از شخصی بی اعتماد به نفس به شخصی با اعتماد به نفس بالا که حتی تونسته جای رئیسش رو بگیره تغییر میکنه. جیمز تا جایی پیش میره که همسرش و دوستش باب رو در حد خودش نمیدونه و همسرش رو ترک میکنه. اون حتی به شخصیتی تبدیل شده که از باب برای سخنرانی در کلیسا استفاده میکنه تا ترحم و اعتماد دیگر افراد رو به دست بیاره.
Office hours, James.
Find one more of these things around the neighborhood. You will lose your job. Try and find a new job in this economy, Bob. As a former blind man, I can tell you, it's not easy.
این فیلم دیالوگ‌های معنادار زیادی داره، از جمله زمانی که جیمز تازه بیناییش رو به دست آورده و سم در حالی که قبلا زیاد به ظاهرش رسیدگی نمی‌کرد، به جیمز میگه باید یه فکری به حال موهام بکنم. تو دیگه الان منو می‌بینی.
So bad. You're jealous.
If you leave, you can't come back. You know that, right?
What do you think he's gonna take you back now?
دن استیونز بازیگر نقش جیمز با چشمان آبی و موهای بلند، قدی بلند، یک مدل بریتانیایی که بیشتر فیلم‌های تجاری بازی می‌کنه و اگر سریال دانتون ابی رو دیده باشید، اون رو می‌شناسید. یکی از منتقدین در مورد انتخاب دن استیونز به عنوان بازیگر در این فیلم گفته دن استیونز زیادی برای ایفای این نقش خوشگله و اگر یک بازیگر معمولی‌تر استفاده می‌شد، شاید عمق و معنای فیلم بیشتر به چشم می‌اومد. مدت زمان این فیلم 97 دقیقه است و ارزش حداقل یک بار دیدن رو داره. به شما پیشنهاد میکنیم این فیلم رو ببینید و اگر نظر یا نقدی داشتید با ما در میون بگذارید.
Dear God, I'm thankful for everything I have. I'm deeply satisfied with my life and everything in it. I live for today and I enjoy what I do. I do not compare myself to others.
خدای عزیز، از همه چیزی که دارم متشکرم، عمیقا از زندگیم و هر چیزی که توی اون راضی هستم و برای امروز زنده هستم و از هر کاری که می کنم لذت می برم. خودم را با دیگران مقایسه نمی کنم.
همه چیز درباره فناوری‌های ویژه نابینایان در هدفون.
این هفته در هدفون از روش تازه‌ای براتون خواهیم گفت که به زنان نابینا کمک میکنه تست خانگی بارداری رو خودشون به صورت مستقل انجام بدن. همینطور از دسترسی پذیری خواهیم گفت که سونی در پلی‌استیشن 5 اعمال کرده و در آخر هم به سراغ یه فناوری تازه در نسخه بتای iOS 14.2 خواهیم رفت. اگر این موضوعات براتون جذابیت داره با من و هدفون همراه باشید. یکی از مشکلاتی که عموماً زنان نابینا باهاش مواجه میشن اینه که نمیتونن در مواقع ضرورت از تست های بارداری خونگی استفاده بکنن. کیت هایی که با تحلیل ادرار زنها میتونه تشخیص بده که اونها یا باردار هستن یا نه. علت این که نمیتونن استفاده بکنن هم اینه که این کیت ها پاسخ رو در قالب علائم رنگی
به کاربر گزارش میدن و خب قاعدتا فرد نابینا نمیتونه از این علائم رنگی استفاده بکنه. تا به امروز اتفاقی که میافتاد این بود که زنان نابینا برای دونستن پاسخ تحلیل کیت از همسر یا دوست یا همسایه خودشون مجبور بودن کمک بگیرن. اما برای رفع این مشکل آرنایبی، مؤسسه ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا، با همراهی یک شرکت بهداشتی اومده کیتی رو طراحی کرده که هم از نظر اندازه 50% بزرگتر از کیت‌های معمولیه و همین که به جای اینکه پاسخ رو در قالب پیغام‌های رنگی ارسال بکنه، با ایجاد یه سری برجستگی‌های سیلیکونی در روی کیت به فرد نابینا اطلاع میده که پاسخ بارداریش مثبت یا منفیه. این کیت و نحوه عملکرد اون موضوع ستون فناوری‌های امیدبخش روزنامه ایران سپیدم هست و اگر دوست دارین درباره جزئیات این کیت بیشتر بدونین، میتونین مطلبی رو که روز شنبه در روزنامه ایران سپید منتشر خواهد شد مطالعه بکنید. پلی‌استیشن 5 اونطور که در اخبار شنیده شده قرار روز 12 نوامبر در بعضی کشورها و 19 نوامبر در کل دنیا به بازار بیاد. اما این نسخه از پلی‌استیشن همانند نسخه 4 اتفاقات خیلی خوبی رو در زمینه دسترسی پذیری برای افراد دارای معلولیت شاهد بوده که شاید مرور این اتفاقات برای مخاطبانی که علاقمند به کنسول‌های بازی هستن خالی از لطف نباشه. اگه علاقمند به کنسول‌های بازی باشین میدونین که در پلی‌استیشن 4 تکست تو اسپیچ قابلیتی بود که اضافه شد و خب افراد نابینا میتونستن منوها رو به صورت گویا مرور بکنن. حالا قابلیت وایس دیکتیشن هم اضافه شده و کسانی که امکان تایپ ندارن، امکان استفاده از کیبورد براشون وجود نداره، میتونن متون دلخواهشون رو دیکته بکنن و وایس دیکتیشن اونو براشون بنویسه. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده این است که کاربران کمبینا میتونن تغییراتی در فضای رنگبندی صفحات ایجاد بکنن برای اینکه بتونن جزئیات بیشتری از صفحه رو مشاهده بکنن. افزون بر این، سونی در پلی‌استیشن 5 اومده از علائم صوتی به گونه‌ای استفاده کرده که بتونه توصیف فضایی قابل درکی رو برای کاربران نابینا ارائه بکنه و این کاربران بتونن درک بهتری از محیط بازی به دست بیارن. People Detection اسم قابلیت جدیدیه که به iOS 14.2 اضافه شده. در نسخه بتای iOS 14.2 این قابلیت گنجونده شده، قابلیتی که در آیفون 12 پرو در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. اما این قابلیت دقیقاً چیه و چی کار میکنه؟ People Detection که کاملاً با وایس اوور سازگاره و به مگنیفایر iOS 14.2 اضافه شده، به کاربران امکان میده که افراد رو از سایر اجزای محیط تشخیص بدن. این قابلیت با استفاده از امکان واقعیت افزوده در اختیار کاربران قرار گرفته. خود اپل درباره کاربری این قابلیت اینطور میگه که فرض کنید تو یک فروشگاهی بنا دارین که چک بکنین ببینین چند نفر تو صف صندوق ایستادن، به راحتی به کمک این قابلیت میتونین این کار رو انجام بدین. همینطور این قابلیت به شما کمک میکنه که رو سکوی مترو ته صف مسافرا را پیدا بکنین و در انتهای صف محلی که خودتون باید بیستین و بتونین پیدا بکنین. علاوه بر اینها این قابلیت یه امکان دیگر رو هم در اختیار کاربران میده که دقیقاً متناسب روزهای فاصله گذاری اجتماعی که الان توش قرار داریم. شما میتونین در قسمت پیپل دیتکشن مشخص بکنین که تمایل دارین افراد مثلا از فاصله 1.5 متری بیشتر به شما نزدیک نشن. وقتی چنین چیزی رو برای پیپل دیتکشن تعریف بکنین، به محض اینکه فردی این فاصله رو بشکنه، پیپل دیتکشن میتونه از طریق ویبره یا پیام صوتی این موضوع رو بهتون اطلاع بده. این قابلیت البته یه محدودیت هم داره و اونم اینه که فقط تو فضاهای روشن کار میکنه و امکان استفاده از اون در فضاهای تاریک وجود نداره. اگر آیفون 12 پرو دارین و بتای 14.2 رو دریافت کردین و میخواین این قابلیت رو تست بکنین، میتونین به قسمت مگنیفایر مراجعه بکنین. از اینکه این هفته هم با هدفون همراه بودین از شما سپاسگزارم. خوش باشید و همیشه بروز.
سلام. قبل از شروع چهارمین زنگ تاریخ باید یک اشتباه را اصلاح بکنیم. هفته گذشته در پایان سومین زنگ تاریخ، زمانی که تصنیف خشم زمین از ساخته‌های زنده یاد محمود رضایی را که غلام حسین اشرفی اجرا کرده بود معرفی کردیم، اعلام کردیم که این تصنیف در آموزشگاه دکتر خزائلی ضبط شده، در حالی که تصنیف خشم زمین همان زمان، یعنی بعد از واقعه زلزله بم، در استودیوی پاپ ضبط شد و ویولون سولوی این تصنیف را میثم مروستی، آهنگساز و نوازنده جوان، اجرا کرد. از این بابت از تمام مخاطبان عزیز پوزش خواسته و همچنین از محسن محمد قلی، یکی از هنرمندان نابینا که این خطا را متذکر شد، سپاسگزار می شویم. آموزشگاه نابینایان شهید محبی به اهتمام دکتر حسن علوی فعالیت‌های رسمی خود را از سال تحصیلی 1343 آغاز کرد. دو سه سال ابتدایی فعالیت این آموزشگاه اختصاص به تحصیل دانش آموزان نابینای پسر داشت. اما به طور رسمی از 1346 دختران نیز امکان این را پیدا کردند که در این آموزشگاه و در کنار دانش آموزان پسر تحصیل کنند. نسرین مختاری یکی از دخترانی است که سال 1346 وارد آموزشگاه شد و در آنجا تحصیل کرد. او اولین روز تحصیل خود را خوب به یاد دارد.
من از سال 46 وارد مدرسه نابینایان شدم و اینکه چطور متوجه شدم که یک چنین مدرسه هست، روبروی منزل ما یک آقای بودن به نام آقای یوسف نجف‌پور که ایشون هم یکی از نابیناهای اون مدرسه هستن. بعد خواهر ایشون من رو توی خیابون دیده بود و یک شب آمد به منزل ما و گفتش که چنین مدرسه هست که دیگه ما فکر میکنم از فرداش یا پس فرداش به این مدرسه آمدیم. در مورد فضا که چطور دیدم، خب طبیعیه چون من سن و سالم حدود 8 سالم بود که به مدرسه اومدم. کوچیک بودم و خب به هر حال چون بچه خونه بودم آشنایی نداشتم با این محیط. یه مقدار برام مشکل بود روزای اول، یه خورده میشه گفت ناراحت بودم به هر حال چون از خانواده دور میشدم. ولی خب به هر حال تا 3-4 روز که خانواده هم میمدن به دیدنم و بعدش هم دیگه یواش یواش جا افتاد برام و دیگه گذروندم.
فرزانه روحانی یکی دیگر از دختران تحصیل کرده در آموزشگاه شهید محبی، نحوه ورودش به این آموزشگاه را چنین تعریف می‌کند. او سال 1348 وارد آموزشگاه شد.
من واقعیتش یه مقداری نسبت به سنی که باید یه بچه بره مدرسه دیر اومدم مدرسه، به خاطر اونم به خاطر این بود که تا قبل از اون بیشتر خانواده دنبال معالجه من بودن تا اینکه بخوان فکر بکنن که مثلا منو ببرن مدرسه و اینا. مخصوصا پدر من خیلی حساس بود روی این مسئله، اصلا کلمه نابینا رو دوست نداشت به کار ببره، همیشه میگفتش که چشمش ضعیفه. البته خب من یه مقدار بینایی داشتم تا تقریبا یک سال و نیم قبل از اینکه بیام آموزشگاه، من یه مقدار بینایی داشتم و توی خونه به من درس میدادن. یعنی من بی سواد وارد مدرسه نشدم، خط بلد نبودم. چند بار آقای دکتر علوی این پیشنهادو کرد، اصلا پدر من احساس میکردم که بهش بر میخوره وقتی که آقای دکتر علوی میگه که اگه میخواین این آموزشگاه هست و ببرید اونجا اسمشو بنویسید و از این حرفا. و منم بچه بودم، نمیدونستم که من مثلا این یعنی چی، منظور اینشون از این آموزشگاه و اینا چیه. ولی چون خیلی دوست داشتم که مدرسه برم و درس بخونم، مثلا من شبا خواب کیف و روپوش مدرسه میدیدم. تا سال تقریبا 46-47 من با چشم راستم یه مقدار دید داشتم، عینک قوی میزدم، ذره بینم دست میگرفتم، با اون میخوندم و مینوشتم. بعد اواخرم تازه اون موقع ماژیک در اومده بود، میگفتن واندر مارکر. پدرم برای من جعبه جعبه میخرید که من بتونم باش بنویسم. یه تخت سیاه کوچیک و گچ و اینا هم بودونه داشتم و
نقاشی هم
میکردم، ولی هیچ وقت نقاشی هم قشنگ نمیشد. یه دفعه دیگه نمیدونم چطور شد که مادر من دلو زد به دریا و با یه دوست قدیمی که ما همسایه بودیم اون موقع با هم تقریبا و خاله صدا می کردیم، بدون اطلاع پدرم منو برداشت برد اونجا.
فرزانه روحانی اولین برخورد خود با ابوالقاسم مینایی مدیر وقت آموزشگاه را خوب به یاد دارد.
یادمه که یه روز منو برداشتن بردن و ما رفتیم اونجا و ما رو راهنمایی کردن به دفتر آقای دکتر مینایی. ما رفتیم اونجا و ایشون با من صحبت کردن و مامانم هنوز که هنوز یه وقتی تکرار میکنه اینو، میگه که آقای مینایی برگشت گفتش که این تو خونه چی کار میکنه، کاراشو خودش انجام میده، نمیده جارو میکنه. بعد یه سوالایی کردن که حالا دقیقا همه یادم نمیاد، فقط یادمه که رو کردن به من گفتن که اومدی اینجا میخوای چی کار کنی. گفتم میخوام درس بخونم. گفتن که اگر میخوای درس بخونی باید خوندن نوشتن بریل یاد بگیری. گفتم میدونی خوندن نوشتن بریل چیه؟ گفتم نه. بعد یه ورقه از رو میزشون برداشتن، دست منو گذاشتن روی این ورقه. به خودم گفتم که وای اینا چیه؟ من فقط خط بینایی رو میشناختم تا اون موقع. گفتم که این خوندن و نوشتنیه، من اگر تا آخر عمرم هم زحمت بکشم یه همچه چیزی رو نمیتونم یاد بگیرم. خیلی ترسیدم.
نسرین مختاری هم برخورد مشابهی 2 سال قبل از فرزانه روحانی با مدیر آموزشگاه داشت.
من روز اول که وارد شدم به هر حال اینا کسایی بودن که سعی میکردن که بچه ها رو پای خودشون بذارن که وایسن. به اصطلاح من روز اول که وارد شدم با مامانم بودم و یکی دوتای دیگه. بعد وقتی وارد اون سالن در واقع اتاق آقای رئیس مدرسه شدیم، من اومدم که بشینم روی صندلی، مامانم که دست من رو گرفت، ولی آقای مینایی بهش ایشون گفتش که بدین که خودش بره و بشینه و به حال برخورد خوب بود. نه خیلی خوب بود و من خیلی راضی بودم.
میشه یه جزئیاتی حالا بیشتر از اون روز اول بگید؟ چی بین شما و آقای مینایی گذشت؟ چه حرف چه چیزایی ازتون سوال کرد؟ از شما، از مادرتون؟
والا از اون تاریخ خیلی میگذره، ولی به هر حال اون چی که یادم هست اینه که تو خونه مثلا چی کار میکردی یا چند سالته، یا اینکه مثلا راجب درس مثلا چی فکر میکنی، یه همچی چیزایی بود. خیلی چیزای خاصی نبود و مدت شاید مثلا 5 دقیقه الا 10 دقیقه گذشت.
طبعا ورود به فضای تازه برای یک دانش آموز کلاس اولی هم جذاب است هم غریب. اما در نظر بگیرید دانش آموز نابینایی که کلاس اول را می‌خواهد آغاز بکند وارد یک فضای تازه می‌شود، فضایی که از خانواده‌اش به دور است و قرار است برای مدتی طولانی در آنجا اقامت کند، آن هم در مقطعی از تاریخ که جامعه هنوز به آن درصد از آگاهی نسبت به فرد نابینا و خواسته ها و نیازهای او نرسیده. فرزانه روحانی و نسرین مختاری این قربت را به خوبی درک کردند.
گفتن که شما اینو بذارید اینجا و بعد از ظهر بیاید سر بزنید، چون خب بعضی بچه ها بیقراری میکردن، عادت نداشتن به جدا شدن از خانواده و اینا جرات نمیکردن که یه دفعه بگن که خب بچه رو بذارید و برید. بعد من موندم و بردن منو سر کلاس. و البته یه 2 هفته از شروع سال تحصیلی گذشته بود اون روزی که من وارد شدم. آره بعد دیگه رفتیم سر کلاس و کلاس اول. خیلی هم برام سخت بود، برای اینکه محیط بزرگ و تو در تویی بود، وارد نبودم خودم مثلا رفت آمد کنم، باید از دیگران کمک میگرفتم که مثلا من راهنمایی کنن مثلا برای تو خوابگاه، توی نمیدونم ناهارخوری، این بر اون بر قوانینشو باید یاد میگرفتم. بلد نبودم که مثلا چیکار باید بکنم چیکار نباید بکنم، چه چیزی مجازه چه چیزی مجاز نیست. برحال اون روز رو تا بعد از ظهر گذروندیم. بعد اومدن مادرم و همین خانم اومدن سر زدن، بعد بهشون گفتن که برید فردا دوباره سر بزنید.
قرار شد شما بمونید؟
بله بله، قرار بود که من خوابگاه باشم. آره قرار بود اصلا کلا خوابگاهی باشم، به خاطر اینکه ما موقع هنوز ماشینم نداشتیم، پدرم هم کار میکرد، کسی نبود که منو هر روز ببره و بیاره. یه چند روزی میتونم بهتون بگم که اصلا هنوز دوزاری من نیفتاده بود، چون این مسئله نابینایی من تو خونه جدی گرفته نشده بود. اصلا من نمیدونستم، همش فکر میکردم که مثلا اینجا چرا مثل مدارس دیگه‌ای که من تا حالا دیدم نیست، چرا مثلا اینجا فرق میکنه. برام عجیب بود. معلم کلاس اول من خدا رحمتشون کنه دیگه، حتما باید فوت کرده باشن، چون خانم نسبتاً مسنی بودن، خیلی خیلی بسیار یک خانم خیلی مهربان و نازنین بودن معلم کلاس اول من، خانم ایران بومی. بعدها عروسشون هم اومدن اونجا مشغول به کار شدن و نمیدونم یه خانم دیگه هم بودن که فکر کنم دخترشون، ولی دخترشون نبود، در اینکه اونم فامیلش ایران بومی بود ولی جوان بودن. یادمه که یه خانم دیگه هم خانم ایران بومی بودن، عروسشون خانم خادمیساق بودن که همسر فکر میکنم آقای خادمیساق که موزیسین معروف
علی محمد خادمیساق.
آره همسر ایشونم تو مدرسه ما یه مدت معلم آشپزی و حرفه و فن و اینا بودن.
والا من روز اول که وارد شدم که به حال اون آقای نجف‌پور که اونجا بود و مثلا یه وقتایی می اومد سر می زد، حواسش بود به من، چون به حال اونا دبیرستانی بودن و من خب تازه اومده بودم به این مدرسه. و بعد یه سری مربی داشتیم، مربی های شب اونجا بودن که اینا به حال منو با بچه ها آشنا کردن و خب سخت بود برام. به هر حال اون چند روز اول به خصوص خیلی بهم سخت گذشت، ولی دخترها کم بودن و کسی که من خیلی باش اخت بودم اون موقع، یعنی خیلی می اومد مثلا حواسش به من بود، یه خانومی بود که به نام خانم گوهر خلیلی.
آموزشگاه نابینایان با ورود دختران در سال 1346 فضای تازه‌ای تجربه کرد، فضایی که دانش آموزان دختر و پسر در یک کلاس تحصیلات خود را آغاز می کردند. برای دانش آموز امروز که چنین فضایی را درک نمی کند، شاید این سوال مطرح شود که دانش آموزان دختر و پسر نابینا چگونه سعی می کردند فضایی سالم برای خود در ایام تحصیل ایجاد کنند. نسرین مختاری.
اون سال اول که من رفتم که خب اون موقع بچه بودیم و اصلا به جز شیطنت واقعا هیچ نبودش توی بچه ها، دیگه میشه گفت خیلی حالیمون نمیشه چیزی، ولی دیگه مثلا از کلاس سوم چهارم دبستان خب ما از صبح که خب میرفتیم سر کلاس، دورم که میمادیم ناهار میخوردیم، بعد از دورم باز کلاس داشتیم، بعد دیگه مثلا از ساعت 3-4 به بعد که دیگه تعطیل میشد، بعضی وقتا میمدیم با هم را میرفتیم و کمک میکردیم به هم، درس میخوندیم به حال، یا مثلا هممون که توی کلاس بودیم دختر و پسر رو میرفتیم جمع میشدیم. بعد اون موقع از این ضبطای حلقه آزاد بود که بعد مثلا درس ها که به خاطر این که بعضی کتاب ها خیلی حجم زیاد بود اینا رو ضبط میکردن روی این نوارای حلقه آزاد، من از کلاس اول راهنمایی دقیقا یادمه. بعد همه جمع میشدیم، یکی هم میشد به اصطلاح رئیس اون پخش ضبط صوت، بعد دیگه مینشستیم و گوش میکردیم، اگر کمک هم میکردیم به هم اگر واقعا نیازی بود، اگر از دستمون بر میومد.
آموزشگاهی که قدمتی 56 ساله دارد و همچنان فعالیت خود را ادامه میدهد، در طول بیش از نیم قرن کار خود معلمان متعددی را تجربه کرده و به خود دیده و همین معلمان نسل‌های زیادی از نابینایان را تربیت کرده و تحویل جامعه دادند. نسرین مختاری به چند تن از معلمان خود در آن سالها که تحصیل می‌کرد اشاره می‌کند.
مسئولین روز که در واقع توی ناهارخوری خانم زرابی بودن، خانم ارزداد شما که پهلوان بودن یه دورانی، و اینا بیشتر مسئولین به حساب ناهارخوری بودن. مسئولین خوابگاه هم سرپرست شب داشتیم که سرپرست شبا مثلا یک شب خانه بود به نام خانم آموزنده، یه شب خانه بود به نام خانم سبا اگه اشتباه نکنم، و خانم صالحی که این آخرا اومدن، و فکر میکنم همینا بودن مسئولا تا اونجایی که ذهن آقای کریم دیگه برای خواب دخترها اینا بودن، برای پسرم مثل آقای کریمی نامی بود فکر میکنم در شب، و اونا رو دیگه خیلی نمیدونم چون پسرها بودن، ولی دخترها اینا بودن.
درسته. مسئولین آموزشی چطور؟
مسئولین آموزشی خیلی بودن، خانم فلاحی بودن که مدیر دروس بودن، خانم مورهم بودن که تایپیست بودن، ولی من کارهای اداری رو انجام میدادن، آقای مینایی هم که هیچی دیگه، رئیس مدرسه بودن، آقای بقایی هم که بعد از آقای مینایی به حساب میومدن، و آقای کابولی نامی بود که حسابدار بود. از مدرسه آقای نبوی و آقای شفیعی بودن که آقای نبوی مدیر بود، آقای شفیعی هم ناظم. معلم ها کلاس اول که همون عرض کردم خدمتتون خانم ایران بومی بودن، کلاس دوم فیلم کام خانم قبادلو و خانم فاتحی. بعد دیگه البته سر سالا رو خیلی یادم نمیاد که بهتون بگم، ولی به طور کلی خانم جاوید نامی بود، معلم زبان بود، آقای محمدی بود که الان در دار دنیا نیستن ایشون، بعد از حضور شما که آقای موجک بودن که بازم فوت کردن، و معلم ریاضیات بودن، آقای طلویی بودن که معلم به حساب علوم بودن، این گروهی که عشیره بودن الان اسمشون یادم نیست دقیقا، که یکیشون هم هنرمند بود، فرهاد نامی داشتن، بله بله گرگینپور،
فرهاد گرگینپور و فرود،
بله خواهرشون معلم ما بود یه سال بعد عرض بزرگ شما که خانم آفاق بود یکی هم معلم های دیگه خانم شهیدی بود بله خانم عربی خانم شهیدی بود و دیگه فکر کنم همینا آقای صمیمی بود.
چهارمین زنگ تاریخمان را با اجرای تصنیف خوشچین از ساخته های روح الله خالقی با کلامی از کریم فکور به پایان میبریم. این تصنیف را گروه کر دختران نابینا در سالهای دور اجرا کردند.
ادامه قسمت های قبل که راجع به آشنایی با تجهیزات داخل ماشین تعویض لاستیک پنچر انداختن لاستیک زاپاس زیر ماشین و همینطور بستن زنجیره چرخ برای لاستیک ها صحبت کردیم و امروز میخوایم بریم راجع به یکی از بخش های مهم ماشین که خیلی هم خرابیش شایعه قسمت رادیاتور. قبل از اینکه وارد کاپوت زدن بالا و رفتن به داخل موتور و اینا بشیم باید بتونیم چون این خیلی ممکنه برای ما که حداقل خیلی پیش اومده که حتی مشتری که وارد مغازه ما میشه حتی نمیدونه دستگیره کاپوت زدن بالا چطوریه اصلا چجوری باید کاپوت رو بالا بزنه. خب اول باید به شما بگم که کاپوت قسمت راننده که سرنشین راننده که پشت فرمون نشسته برای باز کردن کاپوت به اصطلاح یه اهرمی داره زیر داشبورد سمت چپ، یعنی پای چپ شما زیرش یه دونه اهرم هست که اگه اونو راحت هم پیدا میشه. البته این خودرویی که من دارم روش به اصطلاح کار میکنم پرایده و اینو خب البته اینم اضافه کنم که تقریبا همه ماشینا همین قسمت کاپوت بالا زدنش و وقتی هم که بالا یعنی این سیم رو میکشین یه زامنی جلوی کاپوت آزاد میشه، اینو میکشین یه صدایی میاد، البته امیدوارم که صداش رو بشنویم. حالا من سعی میکنم صحبت نکنم و سیم کاپوت رو به اصطلاح میکشم، این صدا رو میده. آره فکر کنم دیگه شنیده شد. این صدا رو که داد خب کاپوت به عبارتی باز شده و باید ما این کاپوت رو باز کنیم. میریم سراغ کاپوت. خب کاپوتی که باز میخوای کنیم وسط کاپوت، یعنی اون جلویی که آرم حالا هر برندی که هست بخوایم بازش کنیم، البته پژوها فرق میکنه، ماشین به ماشین فرق میکنه، تا اونجایی که بتونم تو این بخش یا بخشای بعدی که در خدمتتون خواهم بود میگم که کاپوت هر ماشینی چطوری باز میشه. خب اینجا یه دونه حالت با دو تا انگشت، حالا دست راست یا چپ هم فرقی نداره، یه حالت میره لای بین جلو پنجره و خود کاپوت. وقتی که الان سیم رو کشیدیم همینطوری خالی باز نمیشه. چرا؟ چون یه اهرمی اینجا هست، این اهرم رو با دو انگشت به بالا فشار میدین و کاپوت باز میشه. کاپوت رو که بلند کردیم یه میله‌ای برای ثابت کردن کاپوت وجود داره که سمت راست سینه گلگیر ماشین وصل شده روی یه دونه خار، اینو که باز میکنیم میاد بالا و روی کاپوتیه از داخلی به اصطلاح حفره هست، این اهرم میره داخل این حفره و کاپوت رو ثابت نگه میداره. من اینو بزنم اونجا. الان که نگاه میکنم میبینم چقدر خیلی حرف هست بود، خیلی حرف ها مونده برای توضیح دادن، ولی در کل قسمت رادیاتور معمولا پراید و پژو همینطوره، اما 206 باز فرق میکنه. ماشین های خارجی هم که باز به طور کلی چیز دیگه فرق میکنه، اما الان ما صرفا روی پراید سعی میکنیم توی بخش های بعدی ماشین های مختلف هم جاهاشون رو، اگه ماشین جلوم بود که به صورت کاملا عملی هم انجام بدم و هم بهتون توضیح بدم. حالا پراید بگذاریم و این پراید لوکس رو نگاه میکنیم. وقتی که روبروی ماشین ایستادین همین پشت جلو پنجره ماشین یک رادیاتور هست، این رادیاتور دربش حالت بیزیه و دو طرف این بیزی یه برآمدگی هایی هست که انگشت راحت تر بتونه اونو در رو راحت تر بپیچونه و باز کنه. اینو یادتون باشه وقتی که ماشین در حالت جوشه حتما روی این در، اولاً چیزی که همینطوری خالی نمیشه باز کرد، حتما باید یه آبی چیزی قبلش روش ریخته باشین که بتونه حداقل یه کمی خنک کنه دست در رادیاتور رو. ادامه میدیم. اینجا که وقتی که یه لونگ به اصطلاح توی ماشین همیشه هست، این لونگ رو روی در رادیاتور میذارید، وقتی که ماشین جوشه لونگ رو هم خیس میکنین که سنگین بشه و احیانا اگه آب داخل رادیاتور به بیرون خواست فوران کنه و چون واقعا هم فوران میکنه و خطرناک هم هست، با دست بتونید جلوی پرت شدن در رادیاتور رو و فوران این آب جوش رو بگیرید. این کاری که بکنید جلوگیری میشه از پاشیدن مایع جوش داخل رادیاتور به دست و صورت شما خدای نکرده اگه میخواد بپاشه جلوگیری میکنه. این کنار رادیاتور سمت راست، باز هم همون سینه گلگیر سمت راننده، یه محفظه رادیاتور که بهش میگن مخزن رادیاتور، یعنی مخزن آب اضافی رادیاتور. برای پیدا کردنش اگه نمیدونید که کدوم سمته، اینجوری میتونم بهتون بگم که کنار در رادیاتور، درب رادیاتور اصلی، یک شلنگی هست. این شلنگ مستقیما میاد توی در این مخزن اضافی رادیاتور. حالا کار این مخزن چیه؟ اول اینو بدونید که این مخزن هم یک خط ماکسیموم و یک خط مینیموم روی خودش هست. حالا با دست همشون برجسته است، دیده میشه. اما در این رادیاتور، مخزن اضافی رادیاتور، مثل درب اصلی رادیاتور باز نمیشه. این حالت خالیه، یعنی با این صدا، یعنی وقتی که این شلنگ رو دنبال کنید اصلا میاد روی خود این در، کاملا متوجه میشید که اینجا در در مخزن رادیاتوره و درش با اون مخزن اصلی رادیاتور فرق میکنه و درش رو باید بکشیم به سمت بالا تا باز بشه با این صدا. حالا اینطوری حالت خالی، حالت چفتیه، اینطوری بسته شدنش هم اینطوریه که بسته میشه. اما کارش چیه؟ کارش اینه که وقتی که رادیاتور میخواد روش بیاره یا خیلی گرم شده داخلش، آب اضافی میاد از داخل این شیلنگ میده مستقیم داخل این مخزن اضافی رادیاتور، که احیانا فشار اضافی روی رادیاتور نباشه که رادیاتور فشار بیاد و بترکه. حتی یه کار دیگه هم که میکنه اینه که وقتی که هوا سرد یا مخزن حالت عادی داره، مخزن اصلی رادیاتور حالت عادی داره، این آبی که کم شده از داخل رادیاتور رو از توی همین مخزن برمیگردونه داخل رادیاتور اصلی. اما مایع داخل رادیاتور همه میدونن ضد یخه، اما ضد یخ فقط ضد یخ نیست. ضد یخ باید در طول 4 فصل داخل رادیاتور باشه. چرا؟ ضد یخ نه تنها نمیذاره داخل شلنگ رادیاتور و سیلندرها رسوب ببنده و حتی یخ بزنه، باعث میشه که توی تابستون ماشین شما جوش هم نیاره، ولی آب معمولی حتما جوش میاره. آیا باید کل ضد یخ، یعنی کل محفظه رادیاتور و سیلندر باید ضد یخ باشه؟ نه، 2 لیتر ضد یخ داخل رادیاتور باید باشه. علاوه بر اینکه این ضد یخ دو کار اصلی ضد یخ و ضد جوش رو انجام میده، یک کار دیگه ای هم انجام میده. اونم این که نمیذاره داخل داخل شلنگ های رادیاتورها و سیلندرها زنگ بزنه، چون خورندگی داره. چرا میگیم 2 لیتر ضد یخ باید توش باشه؟ چون اگه کاملا ضد یخ داخل رادیاتور و سیلندرها باشه، این ضد یخ یه حالت خورندگی داره و باز هم اگه این خورندگیشه همینطوری مستقیم ضد یخ فقط داخل رادیاتور باشه، سیلندرها و شیلنگ‌های رادیاتور رو این میخوره یا میپوسونه، خودش میپوسونه. همونطوری که اگه زیادش باعث درد سر میشه، نداشتنش هم باعث درد سر میشه. حالا بگذاریم از این موضوع. من الان درب رادیاتور ماشین رو باز کردم. خب ماشین سرده و خاموش، نیازی نیست به احتیاط ها. حالا میخواستم بگم که توی این محفظه رادیاتور، چه توی اون مخزن ذخیره و چه توی منبع اصلی رادیاتور، باید یک مایعی باشه، عذرخواهی میکنم، باید یک مایعی باشه به رنگ سبز. حالا خب ما مسلما رنگ سبز رو نمیتونیم ببینیم. برای اینکه بفهمیم ضد یخ داره یا نه، باید کوچولو انگشت داخل رادیاتور رو، انگشتمون رو مرطوب میکنیم و به دهنمون میزنیم. وقتی که این به نوک زبون بزنید حالت شیرینی احساس میشه. وقتی که شیرین احساس شد بدونید که توی این رادیاتور ضد یخ به اندازه کافی وجود داره و نیازی به ضد یخ نداره. اما شما سعی کنید که هر سال، حالا اواخر تابستون مخصوصاً شهریور یا اوایل پاییز، مهر و آبان نهایتاً ضد یخ رو عوض کنید، چون کار کردن ضد یخ هم یک کیلومتر خاص و یک مدت زمان مشخصی داره. در ادامه یه توضیح کوچولی هم مونده راجع به درب رادیاتور. درب رادیاتور خودش یه حالت سوپاپ ماننده، یعنی داخل درب که میخوان در رو ببندیم، الان من درب رادیاتور دستم کاملا قشنگ، یه حالت فنری دورش پلاستیکه و اینا فشار که بدی یه فنر زیر دستمون باز و بسته میشه. این فنر به چه درد میخوره توی درب رادیاتور؟ اون مخزنی که به شما قبلا هم گفتم، توضیح دادم که مخزن ذخیره مایع رادیاتوره، وقتی که آب داخل رادیاتور گرم میشه، اون مخزن، اون سوپاپ داخل باز میشه و حالت ترموستاتور، کار ترموستات کوچولو انجام میده و آب رو از توی اون شیلنگی که زیر در قشنگ توی اون جایی که میخوایم ببندیم زیرش مشخصه، آب رو به داخل مخزن ذخیره هدایت میکنه و حتی اگه لازم باشه از اونجا برمیگردونه به داخل رادیاتور. اما این الان یه لحظه باز کردم گفتم اینم توضیح بدم بد نیست. درب مخزن ذخیره رادیاتور وقتی که بازش میکنیم یه شلنگی داخله، یعنی به خود در چسبیده و بالا میاد. این شلنگ خب وقتی که میخوادن آب رو رادیاتور به داخل مخزن بفرسته یا از اونجا بگیره، این شلنگ خیلی مهمه با بودنش. خب حالا بعضی وقتی که مثلا ما باز میکنیم میبینیم که این شلنگ شکسته یا افتاده یا شل شده یا هر چیز دیگه، به هر حال معیوبه، بهتره که اون موقع این در ذخیره رادیاتور رو حتما عوض کنیم. برای تعویض مایع داخل رادیاتور و سیستم خنک کننده خود رادیاتور، یعنی فنها، توی قسمت بعدی توضیح خواهم داد و توی قسمت بعدی مفصل‌تر راجع به ماشین‌های مختلف و جاهایی که رادیاتورشون وجود داره صحبت می‌کنم. توی این قسمت فقط خواستم با باز کردن کاپوت و کار رادیاتور و مایع داخل رادیاتور آشنایی پیدا کنید. امیدوارم که این جلساتی که داریم ضبط می‌کنیم مثمر و ثمر واقع بشه.
در بخش قبلی آموزش خیاطی درباره دوخت پرده‌های ساده صحبت کردیم. در این قسمت می‌خوایم یک دوخت دیگه پرده رو با هم دیگه تمرین کنیم. شاید دیده باشید که بعضی از پرده‌ها حالت چین پلیسه هستند، یعنی چین بالای پرده به صورت پیله‌های دوتایی هستش. می‌خوایم ببینیم دوخت این چین‌ها چه شکلی هستش. اگر پارچه‌تون راه راه نباشه و ساده باشه، خب کار خیلی راحت تره. معمولاً 3 برابر یه مقدار بیشتر پارچه رو تهیه می‌کنید. به اندازه پارچه پرده‌ای به نوار پرده نیاز داریم. یعنی اگر 7 متر پارچه داریم، 7 متر هم باید نوار پرده تهیه کنیم. بعد نوار پرده رو به شکل پرده ساده می‌دوزید. در این نوع پرده نیاز به کشیدن نخ‌ها ندارید. و شروع می‌کنیم به پیله دادن. معمولا پیله ها درشت هستند، حدود پیله های 10 سانتی متری. برای این کار از ابتدای نوار پرده حدود 7-8 سانت جلو میرید، بعد یک ردیف از سوراخ های نوار پرده رو که به صورت عمودی بالای همدیگه قرار داره در نظر میگیرید، اون ردیف رو با با پارچه تا میزنید حدود 5 سانت میرید، یعنی برمیگردید به سمت اول پرده و بعد از اینکه 5 سانت رفتید دوباره پارچه صاف میشه، 10 سانت برمیگرده، بعد از 10 سانتی که برگشت 5 سانت جلو میرید، دوباره یک ردیف عمودی از سوراخ ها رو در نظر میگیرید و از اونجا این رو به پیله روبرویش نزدیک میکنید، میچسبونید و 5 سانت هم خب روش میره. یه چین دو قلو خورده میشه، یعنی چینی که چین اولی به طرف سر دیگه پردمون هست و چین دومی به طرف اول کاری که شروع کردیم به چین دادن. اینو فیکس میکنید، مثلا میتونید سوزن تگرد بزنید که باز نشه. به همین صورت تا انتهای پرده همین کار رو انجام میدید، در حالتی که چینهای پلیسه دو قلوی به هم چسبیده تا انتها ادامه پیدا میکنه. بعد از اول نوار پرده شروع میکنید، روی این چینها رو مثل اینکه اصلا نوار پرده رو ندوخته باشید، دوباره از همون مسیر از ابتدا تا انتها رو از رو چرخ میکنید. دقت کنید دو طرف لبه پیله ها باید کنار هم دیگه قرار بگیر، قشنگ مماس هم دیگه باشه، تا انتها میدوزید. توی این پرده هم باید دقت کنید که اون شکاف هایی که قراره گیر پرده روش قرار بگیره بینش دوخته نشه. بعد گیره ها رو میندازید و پرده رو روی چوب پرده نصب میکنید. توی این نوع پرده که چین پلیسه هستش، اگر جنس پارچه راه راه باشه، راه های عمودی داشته باشه، خیلی باید دقت بکنید اولین چین رو که دارین انجام میدید روی راه قرار بگیره، چون توی پارچه های پرده ای گاهی پارچه جوری طراحی شده که داخل این پلیسه ها یک طرح خاص میفته و خارج پله ها یک طرح دیگه، و اگر نظم اینها به هم بریزه خیلی بد میشه. برای همین برای اولین چین از یک نفر کمک بگیرید که طرح داخل چین پلیسه با طرح خارجش از هم جدا بشه و بعد طبق همون الگو تا انتها رو برید. اگر پارچه راه راه ساده باشه تا انتها طرح ها با هم متفاوت نباشن، مشکلی پیدا نخواهید کرد. یک نوع پرده هم برای آشپزخونه داریم. اگر دقت کرده باشین گاهی برای اینکه پرده آشپزخونه کشیده نشه، یعنی باز و جمعش نکنن، پشت شیشه های پنجره رو پرده میگذارن. برای این کار بالا و پایین قاب پنجره رو یک میله نصب میکنن که این میله ها انواع قابل نصبش هم توی بازار وجود داره که با پیچوندن فیکس میشه روی قاب پنجرتون. ارتفاع پردمون رو به اندازه فاصله این دوتا میله به اضافه جادوختی که قرار هست دور این میله بپیچه که حدود 5 سانت کافیه، و چینش رو هم که همون چون پارچه‌هاش معمولا ساده هست دو برابر طول میله در نظر میگیرید. برای این کار هم پارچه‌ای که بریدید این اندازه‌ای که گفتم به صورت مستطیلی برش میزنید، مثل دوخت پرده ساده ابتدا دو طرفه پرده رو از بالا تا پایین تا میزنید و لبدوزی میکنید و بعد مثل جای کش بالا و پایین پرده رو یه 1 سانت و یه حدود 3 سانت تا میزنید و میدوزید. بعد میله رو از داخل این جایی که دوخته شده بالا و پایین عبور میدید و میله رو روی پنجره نصب میکنید. حتی میتونید مثل دوخت روی متکایی که قبلا صحبت کرده بودیم میتونیم این قسمت رو چیندار بکنیم. برای این منظور اگر واسه پرده سادش ما 4 سانت اضافه گذاشتیم، برای این حالت 10 سانت اضافه میگذاریم. بعد از اینکه 10 سانت رو اضافه گذاشتیم، 1 سانت تا میزنید و 6 سانت لبه پایین رو به پرده میدوزید و 6 سانتی که تا شده رو هم از وسط میدوزید، یعنی دو تا قسمت 3 سانتیش میکنید که 3 سانتی که بالاتره چین میخوره و 3 سانتی پایین تر توی میله قرار میگیره.
فصل پاییزه و وقت اون رسیده که مراقب باشیم که بیماری سرماخوردگی به سراغمون نیاد. یکی از مواد خوراکی که هم برای سرماخوردگی به صورت پخته میتونید مصرف کنید و هم میتونید خوراکی‌های خوشمزه دیگری با اون بپزین، کدو حلوایی یا کدو تنبله. برای آگاهی بیشتر عزیزان نابینا، همون کدویی که درونش تخم کدو داره. در این قسمت میخوام نوع شیرینی با این کدو به شما عزیزان آموزش بدم. کاکا نوع شیرینی شمالیه که هم برای صبحونه میتونه مفید باشه و هم عصرونه خوبی به شما میده. مواد لازم: کدوی پوره شده 1 پیمانه، تخم مرغ 5 عدد، آرد سفید 2 قاشق غذاخوری، وانیل نصف قاشق چایخوری، بیکینگ پود 1 قاشق مرباخوری، شکر نصف پیمانه. اگر کدو زیاد شیرین نبود میتونی میزان شکر رو افزایش بدید. شیر نصف پیمانه. در صورت دلخواه به جای وانیل میتونید از مخلوطی با که با کمی پودر هل و 1 قاشق غذاخوری گلاب به دست میاد استفاده کنید. روغن نصف پیمانه. گردوی ریز شده 2 قاشق غذاخوری. روش تهیه: همونطور که میدونید این نوع کدو شکلی مانند گلابی بزرگ داره. قسمت پایینش باریک و قسمت سرش پهن و بزرگه و تخمه هایش داخل همین قسمت جای گرفته. قسمت پایینش رو جدا میکنی و تخمه های کدو رو دور میریزی. باقی کدو رو به تکه های بزرگ تقسیم کرده، کف قابلمه یا مایتابه میچینیم و میذاریم با کمی آب بپزه. پس از پختن اون پوست کدو رو جدا میکنیم و دور میریزیم. قسمت های باقی مانده رو میکوبیم تا پوره نرم تهیه بشه. 1 لیوان از این پوره رو برداشته برای کاکا کنار میذاریم. تخم مرغ ها رو در ظرفی جداگانه میشکنیم و هم میزنیم تا کف کنه. سپس شکر، شیر، وانیل یا پودر هل و گلاب و آرد و گردو رو اضافه میکنیم و پس از آن بیکینگ پود و کدو رو اضافه میکنیم. مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنیم. داخل 1 مایتابه نسبتا کوچیک روغن میریزیم و میذاریم تا کاملا روغن داغ بشه. به اندازه 1 لیوان سرخالی از مواد برمیداریم و در مایتابه میریزیم و شعله اجاق گاز رو کم میکنیم و در مایتابه رو میذاریم تا این مواد پف کنه. مدت زمان 5 دقیقه بر روی شعله کم برای سرخ شدن 1 طرف مواد کافیه. سپس تابه رو از روی گاز برمیداریم، مانند کوکو برمیگردونیم و طرف دیگر رو در زمانی کمتر از 3 دقیقه سرخ میکنیم. این شیرینی باید نازک باشه. مقدار مایعی که در دفعات برای سرخ شدن استفاده میشه به اندازه ماهیتابه شما بستگی داره که این مقدار کم کم به دستتون میاد. کاکای شما آماده است. روی اون رو میتونید با کمی پودر پسته و پودر قند تزیین کنید. نوش جان.
این هفته هم با یه هفته‌نامه صوتی حدوداً 2 ساعته با شما بودیم. امیدوارم تونسته باشیم رضایت شما رو جلب بکنیم. هفته‌های دیگه هم با شما خواهیم بود. شما هم همراهیتون رو از ما دریغ نکنین. از راه‌هایی که حتماً می‌شناسین با ما در تماس باشین. مراقب خودتون باشین در این شرایط عجیب غریب کرونایی. روز و روزگار بر شما خوش.
Sana baktım da dolar.